ما 310-259-9900 310-259-9900 خانم هداکرد بسیار ممنون از شما.
خیلی ممنون از شما. روزتون بخیر بچه ها و دیگه گود لاک.
گود لاک.
کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان. حرکت جمعه 31 می از بندر سان پیدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال ترابل تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن ویت دکتر فرید هولاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود که پاسخگوی پرسش‌های روانی، خانوادگی، کودکان و جوانان شماست. و بعد از ظهر دوشنبه جامعه سالم که مکنون گفتگو درباره نهاد خانواده هست. شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. پیش از اون که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که امروز جمعه 22 مارچ و برابر با 3 فروردین خواهد بود. این رو به این دلیل عرض کنم که چون برنامه های ما نوروزی بوده، همکنون این برنامه در روز جمعه صبح به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه و اگر خطی باز باشه خوشحال میشم که با شما صحبتی داشته باشم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
صحبتون بخیر، سال نو مبارک.
شما هم صحبتون بخیر و سال نو شما هم مبارک، بفرمایید.
مرسی. آقای دکتر، من یه سوالی داشتم در مورد رابطم با یه آقایی که 1 سال و 3 ماه هستش که توی رابطه هستم و لطف کنی من بتونی یه بک‌گراندی از خودم و ایشون میدم و صحبتی که باشون داشتم، شما هر موقع که صلاح دونستین یا سوالی داشتین لطفاً منو حالا اینترابت کنید یا سوالتون رو بپرسید.
نگران نباشید، بفرمایید.
بله میدونم. من 34 سالمه، کانادا زندگی میکنم، نزدیک 25 سال کانادا هستیم. و توی کار فایننس بودم واسه 10 سال و الان برگشتم مدرسه، میخوام MBA امو بگیرم و در حال حاضر مورگیج بروکر هم هستم. به خاطر این کارو کردم که بتونم پولم در بیارم و سلف امپلوید باشم و توی مدرسه. بچه آخر خانواده از 4 تا بچه هستیم. یه خواهر و برادر دارم که 2 قلو هستن، آیدنتیکال نه. 2 سال از من بزرگترم و خواهر بزرگترم 7 سال از من بزرگتر هستن. آقایی که باشون تو رابطه هستم ایشون 38 سالشونه، اما من 4 سال بزرگتر هستن، یعنی به وقت 37 دارن میشن 38 سال. بعد ایشون هندی هستن ولی بورنن ریز اینجا. ایشون دکتر هستن، دکتر همین فیزیشن. البته توی 3 سال 4 سال رفتن توی هند درسشون رو خوندن و بعد توی نیویورک توی هاسپیتال اونجا کار کردن 2 سال و بعد 4-5 ساله که برگشتن کانادا، به خاطر اینکه گفتن من نمیخواستم توی آمریکا باشم و نزدیک خانوادم باشم و بعد اینجا بورد اگزام ایناشونو بدن و هی از 4 سال پیش کانادا داره این رگولیشن رو عوض میکنه و هی اگزامای مختلف میذاره برای کسایی که میخوان اینجا شروع کنن به عنوان دکتر از کشورهای دیگه. البته
بالاخره ایشون دکتراشون رو کجا گرفتن عزیز؟ چون 3-4 ساله که به هند نمیشه رفت دکترا گرفت. و بالاخره دوره دانشکده پزشکی رو کجا بودن؟
دوره دانشکده پزشکی رو توی هند بودن، ولی اونا یه پروگرامی دارن که 2 سالی که اینترنشیپشون و ترینینگشون هست و با آمریکا قرارداد دارن و در واقع از هند گرفتن ولی اون ترینینگشون رو توی نیویورک انجام دادن. این یه قراردادیه، یه تحصیلاتیه که بعضی از مدارس، حتی مثلا شنیده بودم بعضی از آیلندا هم انجام میدن و در واقع ایشون 2 سال اینجا توی یکی از یونیورسیتی ها ساینسشون رو خوندن، بعد رفتن هند، 2 سالم اونجا تموم کردن درس ساینسشون رو و بعد اونجا 4 سال مدیکال سکول رفتن و بعد 1-2 سالی که باید ترینینگ انجام بدن رفتن نیویورک انجام دادن و برگشتن اینجا 4 سال پیش.
البته هنوز یه ذره برای من مبهم است، ایشون تخصصشون چیه؟
فیزیشن، فامیلی داکتر، فیزیشن، تخصص خاصی ندارم. فقط
خب روی هم چند سال رفتن دانشگاه؟ اون برای من سواله.
10 سال.
اوکی، بسیار خوب. و ایشون فرزند چندومه؟
فرزند اول خانواده از 2 تا پسر، البته تفاوت سنیشون 5 سال هستش. و
بریم سراغ خود شما. نه صرف کنید عزیز، شما وقتی که آمدید با همه خانواده آمدید به کانادا، درسته؟
ما با همه خانواده اومدیم، بعد برگشتیم ایران، پدر مادر جدا شدن، بعد پدر ما رو دوباره برداشت و ورد اینجا و از اون موقع خواهر بزرگ من در واقع مراقبه و عدالت ما ایشون بودن. در واقع من با شما تماس گرفته بودم فکر
نه اونا رو که من یادم نمیاد، اونو که فراموش کنید. به من بفرمه که این چند سال اخیر چه مدلی سران شما کانادا هستید پشت سر هم؟
پشت سر هم ببینین همون 25 سالی هستش که
نه اونو کاری ندارم، این بار آخر چه مدلی است آمدید؟
بار آخر از های سکول دیگه، از گرید 9، so that's gonna be 18 سال.
اما شما گفتید ایران رفتید، مدت ایران بودید؟
من 9 سالم بود وقتی اولش اومدیم اینجا، من 9-10 سالم بود. پدر مادر ما رو برگردونم فکر میکنم 1 سال بیشتر طول نکشید که با از هم جدا شدن و پدر ما رو راید اوی برگردوندن اینجا.
و شما اون موقعی که برگشتید این دفعه 10 سال تو خب گذشته. اونو فرمون چه مدتی است گفتی 1-3 ماه این آقا رو میشناسید؟
1-3 ماه بعد.
خب حالا چه خبر است بینتون؟
ما اول از اول ما با هم صحبتمون این بودش که ما میخوایم ستل داون بکنیم و بچه دار بشیم. به هر حال من 33 سالم بود این آقا رو میت کردم و بعد ایشون هم همینو به من گفتن، گفتن که آره قصد من هم همینه و ما خیلی واضح اینا رو با هم صحبت کردیم. بعد دیگه بعد یک سال و سه ماه چهار ماه من خانوادم ازم، البته ایشون به من گفتن اول که مارچ و اپریل امسال میخوان این بورد اگزم رو بدن و همین که شهری که هستیم ممکنه که نباشه کاری که مثلا بخوان دارن انجام بدن، چون باید شهرهای مختلف برن برای دو سال یه همچین چیزایی و بعد میتونن که برگردن اگه بخوان. که من با ایشون هم صحبتمون رو کرده بودم که من لانگ دیستنس انجام نمیدم و اینکه من هم درسم فلکسیبل هستش و هم کارم، من توی دو تا پروینس لایسنس هستم و خیلی راحت میتونم هر جای کانادا کار کنم و هر جای هم میتونم دانشگاهمو ترانسفر کنم، یعنی اینجوری نیستش که من لاک باشم توی شهر خودمون. این صحبت ها برای مسائل خیلی واضح بود از اول. من خلاصه باشون یه صحبتی داشتم چون خانواده من دارن میگن که خب بعد یک سال و نیم الان توی این سن داستان چیه. آخرین صحبتی که من با ایشون داشتم گفتم من میخوام ببینم هدفت چیه و میخوام خیلی واضح اینو کلاریفای بکنی برای من که هدفمون چیه توی این رابطه. و ایشون به من گفتن که من به تو گفته بودم که من مارچ و اپریل وقتی امتحانمو بدم اگر که مثلا یه جای دیگه بخوام برم ممکنه که 5-6 ماه لانگ دیستنس باشه و من گفتم من آردی اینو به تو گفته بودم که ما این کار رو انجام نخواهیم داد، یعنی من اصلا مخالف این قضیه‌ام، چون من الان 34 سالم، امسال میشه 35 سالم، وقت ندارم که بخوام یه سال دیگه هم وایستم ببینم چی میشه. اگه کامیتمنتی باشه با هم میریم، به خاطر اینکه من شرایطم فلکسیبل هستش. و ایشون برگشتن به من گفتن که من اگر تو 100%، گفتم اوکی پس کامیتمنت من و شما به هم دیگه واضح هستش برای 3-4 ماه دیگه، حالا تا وقتی که تکلیفت مشخص بشه. برگشت گفت من شرایطم دیپندنت هستش روی این که بتونم کار بگیرم و پروواید بکنم. و گفتم که این مسئله خب خیلی خوبه که شما اینو داری میگی، ولی یک سال و نیم پیش که من خیلی واضح من و شما با هم صحبت کردیم اینا رو شما نمیدونستی. و اینکه من خیلی واضح بهش
من اصلا آخه ازم نمیفهم شما چرا اینقدر هی فکر میکنی. ببینید عزیز، دو نفری که با هم آشنا نه صبر کنید دو نفری که با هم آشنا میشن خب خیلی حرفا میزنن. این مسائل که مسائل حقوقی قانونی نوشته شده نیست که بعدن بگیم تو گفتی من گفتم، قرار این بود قرار اون بود. این شماره یک، برای که شما توی رابطه شخصی و خصوصی دو تا آدم مثل دو تا خواهر برادر من قول میدم من میام میبرمت بیرون، بعد بگه نمیام مثلا بعدم تموم شد. شما که نمیتونید ببریدش دادگاه بگید تو گفتی ولی میخوای یه جوری شما به موضوع برخورد میکنید که یه ذره به نظر من غیر عادی است که من گفتم تو گفتی. حرف ایشون که اصلا نامربوطه، حرف این است که تو برای گر امتحان تو دادی رفتی، خب منم با تو میام برای که من این قابلیت انعطاف رو از ذره درس و کار و اینام دارم، پس مسئله نیست. اینکه ایشون استدلالش این مشکل نه، من اول میخوام برم یه جایی و چند ماهی باشم و درآمدی داشته باشم و بعدش بگم تو بیای، اصلا مسخره است. اونم بعد از یه سال و نیم، اونم تو سن و سالی که شما هستید یا ایشون هست. یعنی این دیگه به نظر من بهانه ایست که نمیخوام. و شما چرا این پیام رو نمیگیرید نمیدونم. بعدم ایشون 38 سالشه، هنوز کار درسش تموم نشده. با این خودش به نظر من این مدار سال از اولم گیر و گرفتاری من این بود که شما این موضوع رو با توضیحاتی که دادید که باش آشنا من هستم، خب خیلی چیز معمولی نیست. آدم میرن درسشون میکنن، درسشون تموم میکنن. ایشون 30 سالگی با درس شده تموم کرده، هنوز 38 سالگی که این همه کشش بره بیاد به اینجا، این هم مسئله است. بعدم به شما داره میگه نمیخوام. و بعد شما تفاوت‌های فرهنگی رو چگونه میخواید حل کنید عزیز؟ یعنی من مشکلم، گفتم من ازدواج با کسی که متعلق به فرهنگ و مذهب دیگه است رو قد و بد و غلط نمیدونم، ولی با مسائل مشکلات فراوانی همراهه. و بعدم مخصوصا برخی از کشورها هستن، برخی از مردمان هم طور که ما مشکلمون وابستگی و مهرطلبیه، کشور دیگه هم گرفتاری های مربوط و مخصوص به خودشون رو دارن. و در نتیجه این حرف آخر به نظر من خیلی معنی داره که یه جور این رابطه از نظر ایشون تموم شده است و حالا بیشتر به بازی و بهانه شبیه تا دلیل، اونم از جانب یک کسی که برای مانند شما تحصیل کرده است. پس اینجا اولین گیر و گرفتاری منه. حالا بذارید ما بریم پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم و با یه دقتی لطفاً سه تا چیز خوب ایشون و سه تا چیز بد ایشون رو من بگید. من نمی‌دونم این رابطه رو، حالا شما فقط مونده سر قراری که کی بریم کی بیایم، زمانش چیه، مکانش چیه، دارید صحبت می‌کنید، ولی برای من مهم این است که شما در ایشون چه دیدید که یک هندی حالا در کانادا بزرگ شده، شما ایرانی که شما مقدار زیادی از عمرتون کانادا بودید، فکر میکنید این جا همچنان تفاوت‌های فرهنگی رو میشه نادیده گرفت و بحثتون بس درباره همین قول و قرارهایی است که از نظر من کمترین اهمیت داره، چون تو این گونه موارد همه میتونن قول و قرارشون رو به هم بزنن، برای که اینا تعهدی به وجود نمیاد، اما در یه حالی هستن کسی رو دوست دارن، میگن دلم میخواد همین امروز با تو ازدواج کنم، یه هفته یه ما میگذره میگه نمیخوام. این همون چیزیست که حتی تو ازدواج ها با داشتن فرزند منجر به طلاق هم میشه. بنابراین شما اونجا نمونید که تو گفتی من گفتم، یه سال و نیم قبل گفتی، دو سال بعد گفتی، اونو رها کنید. پیام ها رو میشنویم، به من بگید سه تا چیز، دو تا سه تا چیز خوبه ایشون که برجستگی است و شما به خاطر اون میخواید، دو سه چیزی که عیب و ایراد و اشکال شما بوده چه است، و ضمن نظر هر دو خانواده رو میخوام بدونم که چند روزه با یه چنین رابطه و ازدواجی واقعا از آغاز موافق بودن و همچنان هستن. روی خط باشید لطفا. شنگ نشمن با ما باشید.
بنجامین آی اینستیتوت، دکتر آرتور بنجامین، جراحی چشم توسط خوشنامترین دکتر چشم پزشک در هالیوود، جراحی لیزیک، آب مروارید، اصلاح دید دور و نزدیک، درمان خشکی چشم، همه و همه با پیشرفته ترین دستگاه لیزر در زیر یک سقف در کلینیک دکتر بنجامین، دکتر محبوب سلبریتی ها در هالیوود. درمان مشکلات خشکی و قرمزی چشمان شما با تخفیف های ویژه این ماه.
زندگی زیباتر است اگر بهتر ببینیم.
بنجامین آی اینستیتوت، 310-299-21-26، 310-299-21-26.
ببخشید جناب، نژاد سگتون چیه؟
پیت بول.
چند سالشونه؟
2 سالشه، ولی مشالله مثل 5 ساله هست.
خوش اخلاقه، بد اخلاقه؟
وای نگین، he's so friendly، آروم و خوش اخلاق.
چه خوب، اجازه مرخصی میفرمایین؟
خواهش میکنم بفرمایین.
میخوام، نمیتونم، آخه ساق پام تا خرخره تو دهن سگتونه.
ای وای، گاز گاز، مامان، ولکن پای آقا رو، گاز گاز.
در صورت حمله حیوانات این نام را به خاطر داشته باشید: علی قاسمی. زمین خوردگی در اثر سهل‌انگاری مدیران ساختمان و فروشگاه‌ها، کیس‌های لیفت و اوبر، تصادفات موتورسیکلت و خودروهای سبک و سنگین در سراسر کالیفرنیا. علی قاسمی، تلفن 949-868-86-86، 949-868-86-86. گروه حقوقی قاسمی، qasemilawgroup.com.
گاز گاز، بلخم پای آقا رو.
من شروین هستم. من و بابام تصادف کردیم. من یه خورده زخمی شدم، ولی بابام متاسفانه حسابی زخمی شد. من قبلا تو رادیو تبلیغ عمو یدیدی رو شنیده بودم که میگفت یدیدی یدیدی و همش نه. بابام حالش خوب نبود. خودم زنگ زدم دفتر که به همون کمک کنم. عمو یدیدی من و بابام رو فرستاد دکتر. بابام نمیتونست بره سر کار، به همون پول داد. از دفترش به بابام راید میدادن. پولمون تموم شده بود. پول اجاره خونمون رو داد. هفته چند بار زنگ می‌زدم به عمو کامران. تا حال بابام خوب شد و الان میره سر کار دوباره. از عمو یدیدی خواستم که بیام و به مردم بگم که چقدر دوستش دارم. منم میخوام وقتی بزرگ شدم وکیل بشم تا مردم رو مثل عمو یدیدی کمک کنم. عمو کامران یدیدی، دوستت دارم. 818 همش 9 یدیدی 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 یدیدی.
صدف انسینو بار دیگر با یک برنامه متفاوت میزبان شماست. چای عصرانه در صدف انسینو، تجربه با استانداردهای بالا برای یک چای بعد از ظهر دور همی با دوستان خود. چای، قهوه، شامپین همراه با شیرینی‌ها و فینگرفودهای خوشمزه مخصوص صدف. این برنامه جدید اختصاصی هر چهارشنبه تا جمعه از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر فقط با رزرو قبلی. تلفن 818 981 8100.
اوزمپیک، لپن، بایپاس، لایپو و بقیه عمل‌ها و رژیم‌های سخت و عجیب و غریب جواب شما برای داشتن یک بدن سالم و زیبا نیست. شاید حتی بهتر باشه اضافه وزن داشته باشید تا اینکه بدن خود رو به دست تیغ جراحی و یا داروهای خطرناک و پر از آسیب بسپارید. اگه می‌خواید در سال جدید بدنی نه تنها زیبا بلکه سالم داشته باشید، متابولیسم بدن خود رو 10 سال جوان‌تر کنید، طول عمر خود رو افزایش بدید، از شر دیابت، کلسترول، بی‌خوابی و دیگر بیماری‌ها که به دلیل تغذیه نامناسب و لایف استایل اشتباه به وجود آمده خلاص شوید، فقط کافی است با دکتر وزیری تماس بگیرید. دکتر وزیری با بیش از 30 سال سابقه به شما کمک می‌کند که یک بار برای همیشه زندگی و بدنی سالم داشته باشید. در 3 لوکیشن در وودلند هیلز، گلندل و لاگونا هیلز. 818 704 11 88.
رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر سلام. من شما گفتین 3 تا چیز خوب 3 تا چیز بد و نظر خانواده ها رو در این مورد بهتون بگم. اولین چیزی که من راجع به ایشون دوست دارم و فکر میکنم اولین آدمی هستش که باش تو رابطه بودم، بعد یک سال هنوز به ایشون فیزیکال اترکشن دارم و اون برای من خب کمستریمون خیلی مهمه و من متاسفانه یه همچین چیزی رو با هیچ آدم دیگه‌ای که تا الان تو رابطه بودم سر یک سال یا یه همچین چیزی اصلا مایل نبودم که بخوام به عنوان مثلا پارتنرم بهشون نگاه بکنم و با ایشون این قضیه هنوز از بین نرفته بعد یک سال و 3 ماه که خود من تعجب میکنم. دومین چیزی که راجع به ایشون دوست دارم این که توجه کردم که با بچه ها و با انیمال خیلی خوب هستن و در مقابل خب بچه ها و انیمال هم ایشون رو خیلی دوست دارن و دوم این که آدم خیلی اکتیو و دیسپلینی هستن در مورد ورزش و اکتیو بودن و کلا در مورد هلتشون، که من خودم هم اینطوری هستم، خیلی دوست دارم که یه کسی باشه که خودش دیسپلین داشته باشه، ورزش بکنه، یعنی اکتیو باشه با زندگیش و این سه تا چیزیه که من برام یه پاس هستش. خب حالا غیر از این که به هر حال درس خوندن، خانواده خوبی دارن، 3 تا چیزی رو که من اصلا دوست ندارم این که اول از همه این که به قول شما حالا میگید که انگار که مثلا این سه حقوقی هستش، دلیلی که من اینجوری باشون صحبت کردم و میخواستم انسر استریت اپ ازشون بگیرم، ایشون خیلی من فارسیشو واقعا نمیدونم ولی خیلی میپیچونن مسائلو. وقتی که مثلا من یه سوال میکنم همین راجع به این که هدفت چیه، اولش ایشون شروع کردن که نمیدونم حالا بستگی داره من کجا جاب بگیرم، نمیدونم فلان بیستار، جواب استریت آپ در حالی که من خودم یه آدمی هستم، شما به من یه سوالی الان بکنید من استریت آپ بهتون جوابو میدم. اصلا دوست ندارم که مسائل رو بپیچونم. دومین چیزی که هستش این که خیلی آدم تصمیم گیری انگار براشون سخته. و سومین چیزی که البته من نه دکترم نمیتونم کسی دایگنوز بکنم، ولی من بهشون گفتم احساس میکنم که شما یه ذره ADD، سمتمای ADD رو من تو شما میبینم، بازم جواب نداد، یعنی دینای نکرد ولی جوابم این قضیه برای همون اولاش البته به خاطر اینکه نمیتونن هیچ وقت آن تایم باشن، خیلی وقتا خیلی چیزا رو نمیتونن درست سر موقع انجام بدن، یه سری مسائل دیگه. پس سوم این که البته این چیز بعدی نمیتونه باشه، ولی اینکه خیلی حسابگر هستن، با من خصیص نیستن ولی قشنگ حواسشون به همه چیز، در حالی که من خودم توی فایننس هم واسه 10-12 سال الان، ولی یه سری مسائل احساس میکنم که یه خیلی تو ماچ میشه بعضی اوقات. از لحاظ فامیلی من با پدرم که صحبت کردم، پدر من ایشونو خوششون اومده، گفتن که آره به نظر میاد که پسر خوبیه و معلومه که آدم خانواده داریه. خانواده من کلا خواهر برادرم هم نظرشون مثبته راجع به ایشون و من فکر میکنم که خانواده ایشون هم راجع به من نظرشون مثبت هستش. و اینکه ایشون به من داشتن میگفتن که من مادر پدرم هی دارم به من میگن که یعنی یه جدایی باید تکلیفت رو روشن کنی، یعنی از طرف خانواده ایشون هم پرشر هستش و اونا هم گفتن که حتی از لحاظ مالی ما رو سپورت میکنن. پدر من هم همینو گفتن که مثلا مسائل مالی چیزی نیست. تنها
آقا چرا موضوعی مالی برای دو تا آدم یا آدمی که به هر حال در این جایگاه است و همچنین خود شما؟ ببینید عزیز، من حرفای شما رو برام مشکله کمی فهمیدنش. هیچ دلیلی برای ADD وجود نداره. یه آدمی که به اینجا رسید، ایشون میتونن آدم مضطربی باشن، آدم کمی وسواسی باشن و یه مقدار کمال پرست که به خاطر اون در تصمیم گیری مرددن چون نمیخوان اشتباه کنن. بعدم در اینجا یه مقدار تفاوت‌های فرهنگی رو میشه فهمید، نگاهی که شما دارید. خب معلومه کسی که مثلا تو حرفه و رشته پزشکی اینکه برنامه ورزشی مرتب و منظمی داشته باشه داره، ولی موضوع کمی حسابگری و یا نگرانی مالی و یا اون احساس عدم امنیت برمیگرده به هر حال به شرایط زندگی که بوده و همچنان هم به نوعی گرچه بد نیست ولی ادامه داره. حالا چند روز فکر با این واقعا ایشون شما رو دوست داره و به شما مرتبط تبدیل. قبل از اون یه سوال دیگه دارم، این نظر شما درباره این که من قبلا با کسانی که بودم بعد از این مدتی فیزیکال یا سکشوال اترکشن رو نسبت به اونا از دست میدادم ولی این یکی هنوز مانده، که تو یه جمله‌ای گفتید خودم هم تعجب میکنم، نشون دهنده این است که یه چیزایی رو شما به دلیل این ایران بودنتون، کانادا بودنتون، پدر مادر جدا شدنتون، از مادر دور افتادنتون و خواهر بزرگ مسئولیتی داشتن، نشون میده چیزا اندازه‌هاش یا سر جای خودش اونقدر نیستن. ولی بار بد و منفی من نمیگیرم. از نظر مذهبی ایشون مسلمانن یا هندوان؟
ایشون سیک هستن.
و شما با اون پوشش و موی سر و اون برحال عمامه و اینا مشکلی ندارید؟
اصلا خیلی آدم تمیزی هستن، خودشون هم یکمی وسواسی هستن و اصلا پوشششون هم نه، به خاطر اینکه من خواهرم هم شوهرشون که الان 15 سال ازدواج کردن، دو تا هم بچه دارن، ایشون هم سیک و هندی هستن، یعنی من با یه همچین کالچر خیلی دیگه الان تمام کریسمس ها همه فامیلی ایونت ها یه چیزی اولش 15 سالی هستش که کلن با یه همچین کالچری همش رفت و آمد داریم، یعنی نه مشکلی من ندارم با این قضیه.
و ایشون موی سرشون رو نتراشیدن، یعنی کوتاه نکردن و نمی کنن؟
نه چرا، کوتاهه، کوتاه هستم موهاش، کوتاه کوتاه اصلا میگم چیزای اونا.
شوهر خواهر شما چی؟
نه ایشون هم ایشون که کچلن و هیچ کسی توی خانوادهشون هم اون چیزا رو فالو نمی کنن.
شما چند اندازه با عقاید سیکا یا ناناکا اینا آشنا هستین؟
یه سری مسائل
یا فرض کنید مسئله حیوانات که میفرمایید، خب برمیگرده به باورهایی که به نوعی از هندویزم به طور کلی و از شعبه های مختلف یا فرقه های متفاوتش میاد. حالا به هر حال ببینید عزیز، من نمیدونم، چون اشکال کار تفاوت های فرهنگی همینه که ما اندازه ها رو نمیدونیم کجاست. یه جایی یه چیزی که یکی دهه برای دیگری دهه یکه، و بعدم اگر شما علاقه بینتون هست و همچنان هم دیگر رو دوست دارید و اینا مواردیست که میتونید با هم حل کنید. ولی نمیدونم من چرا بویی که از جانب ایشون حس و احساس میکنم این است که کمی در خصوص ازدواج دو دلن. خود شما نظرتون چیه؟
خب من دقیقا ببینین، من با ایشون صحبتی که داشتم اصلا من کلن گفتم که از همدیگه جدا بشیم، شما برو تکلیفتو مشخص بکن و میدونین اگر جفتمون اویلیبل بودیم و هنوز خواستیم دو سه ماه بعد راه دوری نیستش، میتونیم برگردیم. این ساجستشن من بود که
این ساجستشن نه، در حدی که شما جدا بشید یه مسئله است، ولی اینکه بره یه کسی، شما اگر یه مردی سر راهتون پیدا شدیشون یه دختر خانومی، آیا اینم بهم اجازه دادید؟
نه دیگه، خب ایشون اصلا با بریک مخالفن. من چند بار اینو تو اینو کلا
من
ساجستشن داده بودم و ایشون میگن که با بریک که همینی که من میگم کلا مخالفن، و من با دوستم هم ایشون هم بیهیویرال انالیست هستن که الان هم کالیفرنیا هستن، با ایشون هم حرف زدم، ایشون هم به من گفتن که به هم نزن یا مثلا بریک نگیر.
نه من سوالم اون نبود عزیز، نه یکم این دور برش چه. نه سوال من این است که در این فاصله هر چه هست، نامش هر چه بخواید بگذارید، آیا شما به ایشون میتونید کسانی دیگر رو با ایشون قرار ملاقاتی بذارید؟
نه اصلا
تصمیم خب پس اگر نه، فقط حرف این است که نه عزیزم، اگر نه معناش این است که پیشنهاد شما این است که ما نمیدونم تلفن که میکنید حرف که میزنید چه تفاوتی داره با الانتون؟
ببینید من همین از شما میخواستم اینو بپرسم که به نظر شما این کاری که فکر میکنم من بخوام به هر حال آپشنای دیگه‌مو من نمیخوام از دست بدم، من ایشونو هر چقدرم دوست دارم.
نه خب این کارو نمیتونید بکنید.
بله خب
نه نه نه, نه ببینید عزیز، نه این که من تو بمون اینجا من برم ببینم تو مغازهای دیگه کالای بهتری پیدا میشه یا نه بعد خبرت میکنم، حتما اشتباهی بزرگی مثلا در انتخابتون اشتباه میکنید، برای اینکه حالا اصلا موضوع کاملا تغییر میکنه. شما یا باید کنار هم بایستید به یه نتیجه برسید که با هم ازدواج میکنید یا جدا بشید، ولی اینکه همدیگر رو رها کنید و برید این ور اون ور اگر یه چیز مثبت خوبی هم هست رو از دست میدید عزیز. نه اونی که اصلا من موافق نیستم. علاوه شما اگر اینقدر از ایشون خوشتون میاد و علاقمندید و فکر با این رابطه خوبه، شما میتونید بمونید، شد شد، نشد نشد، چون 6 ماه یا 1 سال.
من 35 سالم میشه ماه دیگه، من حالا من وایستم تا آخر امسالم وایستم سن 36 سالگی.
من خب آخه تو ببینید همیشه نگاهتون رو چرا من دقیق و درست نه سر کنید، من نگاهتون رو دقیق و درست ندیدم. شما آخه یه اولا برای ایشون جنبه های مثبت و یا محاسنی رو توضیح دهید که اونقدر مهم نیست، اینا مسائلی است که با کوتاه مدت قد اعتب اهمیتی نداره. این شماره یکش. دومین مسئله این است که شما یه فرضی دارید که اون نمیدونم از کجا آمده که من الان اگر از ایشون جدا بشم، یک مرد یا مردانی هستن، دو اینا ظرف مدت کوتاهی ازدواج میکنن، سه من ظرف مدت کوتاهی بچه دار میشم. خب همچی اتفاقی که حتی اگر شما بخواید یه رابطه ای رو این رابطه رو پاک کنید رابطه دیگه ای رو آغاز کنی، مدتی در اون رابطه بمونی، بعدم حتی ازدواج کنی، مدتی در اون ازدواج بمونی تا مطمئن بشی همه چی درسته، بعد جدا بشی. خود این 3-4 ساله، یعنی عملا شما این دوره آزمون و آزمایشیتون رو نباید میداشتید. من نمیدونم چرا 6 ماه قبل ازدواج نکرد، چون میدونید باور من بر این است که همینقدر که از 1 سال بگذره یا از 18 ماه بگذره زیر سوال میره یه خبری هست و شما هر دو هم به یک اعتبار آزاد بودید. بهانه ایشون هم سر مسائل مالی مطلقا مهم نیست. حتی استدلال دیگری که شما کردید، پدر مادر من و پدر مادرم گفتن کمکتون میکنن، نمیدونم چه کمکی نیاز دارید. شما اگر به جای در آغاز کارتون یه آپارتمان ساده ای بگیرید، حتی وقتی ایشون درآمدی ندارن میتونید اداره کنید زندگی رو. بعدم اصلا $50,000 قرض میکنید برای یه سال دو سال، ماهی $2,000-3,000 خرج بیشتر میکنید، بعدا اونا رو خواهید داشت و میپردازید. شما که فایننس خوندید، ماجرای پول قراره یه تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی داشته باشه، نه مسائل روانی و یا حتی این الان تعیین و تکلیف درباره زندگی. یعنی اون چیزی که من رو خب منو نگران میکنه،
منم ببخشید وسط سوال، منم دقیقاً منظورم همین بود که دو نفر آدم که منم خودم همیشه از خیلی سن کوچیکی شروع کردم پول در آوردن و آدم خیلی اکتیوی هستم توی این قضیه و ایشون هم حتی 70,000 تا هم در بیاره برای اول کار، اصلا ما احتیاج به کمک کسی نداریم. من هیچ وقت دستم و جلوی هیچ کس
خب همینو من اصلا نمیفهمم. من مسئله مالی در زندگی شما قرار نیست اصلا اهمیتی داشته باشه. دو تا آدم حرفه‌ای کار میکنن، اصلا الان ندارن، خب نداشته باشن، $100,000 قرض میکنن بعد میپردازن، یعنی میدونید، یا $100,000 میگیرن به راهی. من مشکلم یه ذره بیش از اوناست. من دلم میخواد شما یک مقداری ببینید، شما یه زمینه پروجکشن رو درتون دیدم، فرافکنی رو، یعنی حال و احساس خودتون رو به دیگران نسبت میدید، یه زمینه خفیف اونو دیدم. بنابراین من نگرانیم این است که نگاه و نظری که شما راجع به ایشون دارید و بعد اون رو فکر میکنید ایشون نسبت به شما داره، این واقعی نیست. الان میریم پیام‌ها رو میشنیم برمیگردیم. پرسش من از شما اینه، آیا هیچ علائمی، نشانه های حرفی، گفتگویی وجود داره که نشون بده ایشون نظرشون راجع به شما عوض کردن و از ازدواج، فکر ازدواج بیرون اومدن یا نه؟ یعنی اون موضوع اصلی و اساسی است. شما راحت و راضی هستید و متوجه شدم، ولی ایشون چی؟ برای این پیام ها رو میشنیم برمیگردیم. به من بگید واقعا صمیمانه صادقانه اون چیزی که به قول من گاتس فیلینگ شما هست از جانب ایشون چه است؟ چون من یک کمی یا تفاوت فرهنگی در مسئله ازدواج رو میبینم که متاسفانه وجود داره و این بعدن هم گرفتاری های خودشو خواهد داشت، و یا اینکه نه، ایشون یک کمی دودلی داره درباره ادامه این رابطه یا ازدواج فعلا. پیامبر میشه این برمیگردیم این صحبت رو با هم ادامه میدیم. شنگ نجمن پا با باشید.
میپرسید کدام وکیل تصادفات بهترین و قوی ترین است؟ به 7 دلیل وکیل نامی تصادفات پیام شایانی.
دلیل اول انتخاب شایانی،
او نامی شناخته شده در برابر کمپانی های بیمه است.
دلیل دوم انتخاب شایانی،
عظیمترین تیم حقوقی از آن اوست.
دلیل سوم انتخاب شایانی،
او رکورد دریافت بالاترین و بیشترین خسارت را داراست.
دلیل چهارم انتخاب شایانی،
بهترین کادر پزشکی و حقوقی در کنار اوست.
دلیل پنجم انتخاب شایانی،
آگاهی بی حد و حصر او به قوانین تصادفات.
دلیل ششم انتخاب شایانی،
بیشترین برد و دریافت بالاترین خسارت در پرونده های اوبر و لیفت.
و دلیل هفتم انتخاب شایانی،
در تصادفات قدرت حقوقی او حرف اول و آخر را می زند. 818-777-777-777.
فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 19644-05 Partnership with New Aim Fund.
با درود، هدا کرد هستم. توصیه‌ای برای خانم‌ها دارم. خانم‌هایی که کار نمی‌کنند، درآمدی ندارند و شوهرشان خرج آن‌ها را می‌دهد. بهتر است برای روز مبادایی که فرا خواهد رسید، پس‌اندازی برای خودتان داشته باشید. حسابی که هم رشد می‌کند و هم به شما درآمد می‌دهد تا در هنگام کهنسالی محتاج فرزندانتان نباشید. به من زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00 خدا کرد.
رستوران بهار میشن ویهو گوغا به پا کرده.
بانکت روم و داینینگ رومش رو ریمودل کرده که فقط میخوای یه ساعت نگاش کنه. حالا نمیتونی بری؟ خونه ای؟ مهمون داری؟ نو پرابلم. بهار سرویس کیترینگ کامل داره. از دلیوری و ستاپ گرفته تا سرور و بقیه مخلفاتش. حالا میگی از کباب و خورش خسته شدم؟ اونم نو پرابلم. بهار انواع و اقسام خوراکای خوشمزه محلی و متنوع داره. لس آنجلس تا اورنج کانتی تا سان دیگو رو سرویس میده. تلفنش 949-340-1011 رستوران بهار میشن ویهو. بهار تش آر داره، آر مثل رابرت.
میخوام خونمو تو اورنج کانتی بفروشم. دنبال یه ایجنت خوب میگردم. کسی رو سراغ داری؟
الیه سنبولی 100%.
الیه سنبولی کارش خوبه؟
100%.
یکی از ویژگی های خوبش رو بگو.
1%.
1%؟ یعنی چی 1%؟
یعنی اگه خونتو با الیه سنبولی لیست کنی فقط 1% کمیسیون برمیداره.
مگه میشه؟ مطمئنی؟
100%.
خرید و فروش خانه در اورنج کانتی با الیه سنبولی راحت، سریع، به قیمت. تلفن 949-799-2498 949-799-2498.
This offer does not include other agents' commission. EIN number 01843904. Some limitations apply.
الیه سنبولی
100%.
دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دکتر سلام، ببخشید
سلام.
من سوال آخرتون رو من یه ذره
متوجه بذارید معذرتون. نه، من سوال آخرم خیلی روشنه. من فکر کنم شما به ایشون علاقمندید، ایشون به اون اندازه نه. بنابراین الان بذارید سوالو خیلی مشخص بهشون بگید. یا ما ازدواج میکنیم، نه اینکه قرار ازدواج میذاریم، ازدواج میکنیم، حالا بعدا در جهت محل زندگیمون که اصلا اهمیتی نداره قرارهایی با هم میذاریم، یعنی یه راه به خوبی رو انتخاب میکنیم، یا اینکه من باید برم برای که من نمیتونم صبر کنم با توجه به شرایط سنم. فکر کنید پاسخ ایشون چیه به شما؟
خب من به ایشون گفتم که هدفتون چیه، ایشون به من گفتن که ما توی committed relationship serious هستیم، ولی اینکه الان اگه بخوای من گارانتی بکنم که ما با هم ازدواج میکنیم، من اینو گارانتی نمیتونم بکنم، به خاطر اینکه هر چقدر تو بگی مسائل مالی مهم نیست، من میخوام مطمئن بشم که بتونم که پروواید بکنم. این
اصلا معنی نداره، این حرف بی‌معنی. یادمی برگرده در قرن 21 توی کانادا زن و مرد برگرده بگه که من تو هر چی بگی، شما الان یک بنویسید یک کاغذ بدین بسته اعلام میدارم که من هیچ انتظار مالی از تو ندارم، هر جور تو دخواستی زندگی میکنم.
من با شما کاملا موافق هستم و من اصلا بحثم این بودش که ایشون اگه به من مستقیم جواب مستقیم ندن که کلا ایشون بگم مثلا کلا من برم، ایشونم برن دیگه، یعنی اصلا کلا کات کنیم. حالا اگه دو سه ماه بعد خودم
نه اونو نداری نه ببینید، نه صبر کنید عزیز، این مسائل اینگونه حل نمیشه. ما پس به نظر به اینجا رسیدیم که الان نمیخوایم ازدواج کنیم و شما آمادگیش ندارید، خدافظ. این یه دو ماه دیگه سه ماه دیگه از این اگر اتفاق افتاد اتفاق افتاده، و الا قرار بذاریم تا دو سه ماه دیگه ببینیم چی میشه، کاملا خودتون آویزون رو گرفتار کردید.
یعنی این موارد موارد نیست امتحانشون رو بدن چون
قرارمون به امتحان اسپارتی نداره. حرف این است که نه ببینید، شما الان یه جمله‌ای گفتید که تا حال نگفته بودید. شما برگشتید به این آدم میگید که تو گارانتی میکنی، که اصلا معنی نداره باز تو رابطه ها که ما با هم ازدواج کنیم، میگه الان نمیتونم گارانتی کنم دیگه. از این حرف مهمتر نمیشه کسی بگه، به اونم به دلایل مالی، اونم برای آدم دکتر و پزشک، برای آدمی که کسی تازه رو پای خودش خرج زندگی رو خودش به تنهایی هم میتونه بده، اون اصلا معنا نداره عزیز.
آخه ایشون هنوز شروع نکردن اینجا،
اصلا مهم
نیست زمان ندن
اصلا.
نمیتونن.
آخه داستان این است که اگزم رو دادن چه مدت بعدش مشخص میشه؟
دقیقا جون جاب پلیسمنت هستش، یعنی مارچ و اپریل این امتحانی هستش که باید بنویسن، و جون بخاطر اینکه من یکی از دوستای دیگم که دکتر هستن، ایشون پارسال همین امتحان رو دادن و جون بهشون مشخص میکنن که کدوم پروینس و کدوم منطقه باید برن که شروع کنن به کار. ایشون هم روی همین.
آخه من الان باز دو مرتبه نمیدونم و متاسفانه کارو خبرهایی که دارم با این نمیخونه. این حرفی که شما میزنید معناش این است که ایشون اگر اون امتحانو بدن بعدا میرن وارد مرحله تخصص میشن و سه سال به عنوان و خب پس اصلا ایشون تا سه سال دیگه درستی کار میکنن، ولی به عنوان پزشک متخصص کار نمیکنن، چون توی سیستم بیمارستانی دانشگاهی یه حقوقی میگیرن کار میکنن، مثلا فرض کنید ماهی 3000 5000 دلار میگیرن و اونجا هستن برای مدت 3 سال، ولی این یه پزشک یه بس 25000 دلار میدن برای همون کار.
بله درست.
خب پس ایشون تازه این ببینید عزیز، شما دارید با کسی ازدواج کنید، من اینجا گیرمه، که تازه در سن 42 سالگی هم هنوز به جایی نرسیده که توی رشته مانند پزشکی بتونه برای یه جا مطبشو بزنه و کار بکنه.
موافقم با تون. من آقای دکتر، من یه چیز یه آخرین کامنت رو میخوام بهتون بدم، بخاطر همین خودم انقدر سردرگم هستم. من وقتی با ایشون صحبت کردم، ایشون به من گفتن که من گفتم خب اند گول چی هستش، و من گفتم که اند گول من ایدئالی این هستش که تا مارچ و اپریل وقتی که این امتحانو بدم، بعدش اگر مثلا قبول بشم جاب پلیسمنت داشته باشم، با تو هم تکلیفمو مشخص کنم و یه چیز کامیتمنت اصلی رو اون موقع است که من حاضرم بدم وقتی که تکلیفم از این لحاظ مشخص بشه.
اون چرت و پرتی بهم داره
من
مثل من در درباره احساس که به تو دارم یا درباره زیبایی تو صبر میکنم بعد از گذروندن مدرک امتحانم و بعدا گرفتن یه جایی که من باید برم به صورت به یک اعتبار دوره تخصصی کار بکنم. یعنی
من کاملا با شما موافقم، به خاطر همین من اصلا میخواستم با ایشون کات کنم کامل، که میگم دوست من، بست فرند من، که ما ایران با هم دوست بودیم، یعنی 30 سال الان تقریبا با هم دوستیم و بیهیویرال آنالیست هستم، گفتن که نکنین کارو الان واسه دو سه ماه، شما خیلی با هم دیگه، خیلی ما با هم دیگه.
آخه دو سه ماه مشخص نمیشه عزیزم، اولا دو سه ماه مشخص نمیشه، ایشون امتحان بدن بعد پلیسمنت ممکنه دو سه ماه طول بکشه، اصلا جای امسال نتونم قبول بشن، برای که اینا بسیار سنگین. دوستان دارم که دو سال سه سال امتحاناشون تو امریکا دادن ولی هنوز نتونستن مثلا برای تخصص حتی داخلی یا زنان یا فرض کنید ارتوپد هیچ دانشگاهی و هیچ مؤسسه دانشگاهی بیمارستانیشون رو قبول نکرده، مچ نشدن و سن و سال ایشون هم مطرحه. نوع درسایی هم که به گونه‌ای که شما میگید خوندن، اون راه درست پزشک شدن در امریکا و کانادایی نیست.
موافقم باهاتون.
حتی شما وقتی اشاره کردید به این کسانی که در این آیلند ها میرند و از اونجا میان، بله از نظر حق انتخاب و یا شرکت در امتحانات اجازه رو دارن، ولی خب چون یه مسئله مصاحبه از یه طرف، مطرح پلیسمنت از یه طرف، مطرحی که جا داشته باشن، یه زمانی است می‌بینید ندارند. بنابراین تازه بعد از یه سال هم مشخصه میشه. از یه طرف من هم میتونم بفهمم که ایشون فکر میکنه که شاید یکی دو سال طول بکشه تا بتونه به درآمدی برسه، و به همین جهت است که با توجه به نوع نگاهی که به مسئله مالی داره، که میخوام اینو بهتون بگم، کشور هند به دلیل ویژگی های هم اعتقادیش هم سرزمینیش که من کمی با اون آشنا هستم، معلومه با یه آدمی مثل شما که نگاه اقتصادی به موضوعهای پول و مالی داره متفاوت، یعنی اون یه دنیای دیگریست برای خودش. تازه اون جنبهی که شما خواستید بگید حسابگره و نه خسیس، اونم معلوم نیست، برای که با استراب و برحال آدمی که ببینید 38 سال درآمدی نداشته، نگاه خاصی به موضوعهای مالی داره و سیکیوریتی، فینانشل سیکیوریتی برایش معنای دیگری داره. با شما که از دوره جوانیتون هم کار میکردید، هم با توجه به درآمدتون زندگی میکردید، مختلف و متفاوته. من خوشحال از رابطه نیستم، مجبورم اینو عرض کنم، و به همین جهت هست که گفتم اگر به ایشون بگید یا الان ازدواج کنیم یا مهم نیست، من با هر وضعیت مالی میسازم، هرچی هم که لازم باشه، اگر کم آوردیم نمیاریم، حتی تو مراحل اول من قرض میکنم به حساب من. اگر
آقای دکتر من یه چیزی به شما بگم، ببخشیدا، من اتفاقا اینو به ذهنم رسید که من اینجوری بهشون بگم، ولی من حالا من میدونم شما احتمالا از اینم خوشتون نخواهد اومد، ولی من خودم آدم کمی نیستم، به خیلی سعی کردم، خیلی زحمت کشیدم تو زندگیم و به یه جایی که الان رسیدم، خیلی از دوستان من هم دوره های من نیستن اونجا و من نمیخوام ایشون اگر بخواد، نمیخوام اینو بگم، یعنی یه جوری که تحمیل باشه، ایشون خیلی دلشونم بخواد،
تحمیل نیست، تهدیده. نه نه تحمیل نیست، تهدیده. یا ازدواج میکنیم یا خدافظ، بهانه مسئله مالی رو نگیر. ببینید از این، من هنوز گیرم اینه که شما گفتم اولا شما مطالعات رو نگاه کنید، بعد تفاوت‌های فرهنگی سر موضوعای خانواده و تربیت بچه‌ها یه چیز وحشتناکی است میان کشورها، یعنی اینقدر غیر عادی است که حد نداره، و بنابراین ایشون شما رو برای ازدواج در یه 5 تا دلیلی که برای خودش داره، ای بسا یکی شبیه شما نیست، و به همین جهت است که من همیشه با این موضوع مسئله داشتم. نمیگم غلطه، نمیگم بده، ولی میگم مسئله پشت مسئله خواهد بود، و الان تفاوت درک، تفاوت اولویت، تفاوت انتظاری است، حتی به یه نوعی طرز تلقی و اتیتیوده که نسبت به این موضوع است. و بعد من مطمئن نیستم ایشون به گونه ای که شما انتظار دارید و میخواید به همسرش، به ازدواج فکر کنه. من گرفتاریم اونجاست. من درست پس فرض کنم مثل یه مرد سنتی ایرونی میمونه که خب میره میگه زن میگیریم دیگه، همینقدر که خب خوبه روی کاغذ به قول معروف خوبه میگیریم، هر یکی دو تا ایبم داره درست میشه یا درستش میکنه. میخوام موضوع جدی بگیریم.
بله ایشون دقیقا همینو فکر میکنم، اینی که شما میفرمایین درسته که اعتقادشون همینه که حالا یه زنم میگیریم و اعتقاد من اینه که من میخوام پارتنر داشته باشم. و یک کوچولو اون اولاش با هم چیز بودیم، متفاوت بودیم از این لحاظ که ایشون خیلی سعی کردن که خودشونو ادپت کنن به طرز تفکر من. نمیخوام اینو کش بدم قضیه رو، ولی همین سر مسائل کوچیک که مثلا به من درستشو نمیگفتن و من اینا رو کچ کردم و بهشون گفتم، گفتم ببین من یا با همدیگه با عنوان پارتنر درست صادقانه با همدیگه صحبت میکنیم، همیشه نباید خیلی اینا مسائل ممکنه که به نظر من غلط باشه و من ناراحت بشم، ولی ترجیح میدم که درست و روراست اینا رو من بدونم تا اینکه بخواد مسائل پیچیده بشه. و من فکر میکنم که شاید ایشون از این چیزا خوششون نمیاد و شاید ایشون مال یه آدم سابمسیف هستن که من آدمی هستم که دوست دارم که کامیونیکیت بکنم و دوست دارم که متقابلا رابطه باز و اوپن با کسی که به عنوان پارتنرم انتخاب میکنم داشته باشم.
خب آخه ببینید عزیز، نمیخوام چون طولانی داره میشه، آیا واقعا ایشون بودن؟ اینکه ایشون ها نبودن بعد خوب شدن، ایشون میتونن برای یه مدتی رول نقش ایفا کنن. آدم ها میتونن از نظر ویژگی روانی شخصیتی حتی از نظر من در هر آن 5 تا 9 رفتار متفاوت رو ارائه بدن و اون مسیر مهمه. یعنی فرض بر این که ایشون اگر فرانسه بلد نیستن، اینا صفر و صدی نیست عزیز، اینا همون چیزیست که ببینید عزیز، مهم اینه که ما زندگی زناشویی رو یه مسابقه میدونیم که برد و باختش بسیار مهمه و باید هر جور شد مانور بکنیم و ببریم، یا اینکه نه، زندگی زناشویی رو یک تیمی میدونیم که هر دو هم تیم، دو تا تیم فوتبال نیستیم که باید ما ببریم اونا باید ببازن، ما دو تا تو یه تیم هستیم. من این رو حس نمی کنم. تفاوت‌های فرهنگی اینجا خودشو نشون میده. یعنی تفاوت‌ها تفاوت‌های مزاحم میشن نه مکمل.
درست.
و به همین جاست که من فکر می‌کنم بفرمایید.
بفرمایید شما فکر می‌کنید.
نه 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 هیچی. بگو عزیز.
نه بگین لطفا.
من بخاطر حرفم اینه که ایشون میگه که من چون نگران هستم که این ماجرای ما ادامه پیدا کنه، تکلیف رو الان روشن کن درباره. ببینید ایشون با شما قول ازدواج رو برای 3 ماه 6 ماه یه سال دیگه نمیدن، باز مشروطش میکنن به یه چیزی که اصلا معنا نداره. عزیز من میگم از این کسی خوشم میاد میخوام باهاش ازدواج کنم برای 50 سال آینم، بعد میگم شرطش اینه که من مثلا درآمدم $1,000 باشه یا $5,000 و یا یه جا مچ پیدا کنم. حتی بعد گفتم من این جابجاییشون رو باهاش اصلا راحت نیستم و بعدم یه مقدار با ذهنیت مرتبط به هندویزم و سیک و اینا آشنام و اونجا گرفتاری منه، نه اینکه بگم حالا در فعالیت‌های مذهبی یا مراسم مذهبی نقشی داره. ولی همینقدر که شما نگاه کنید فرض کنید به نوشته‌ها در این زمینه، می‌بینید خب یه برداشت 5-6 هزار ساله است که بعدن توش تجدید نظر شده. حتی نمونه برجستش این که آدم باید موی سرشو نزنه هیچ وقت و ببنده. خب شما فکر شما کنید در قرن 21 ماجرای ما ماجرای روسریه یا موی سره، اونم برای مردان؟ آخه این چه نگاهیست؟ میدونید من بارها عرض کردم خیلی از اوقات آدم ها ممکنه ظاهرن یه اشتباه کنن ولی اشتباه مهمه، خیلی مرتبط به موضوع نیست. من به شما بگم فرض کنید لس آنجلس کجاست، شما بگید پایتخت پاریس کنار تهران، برام بگید من 3 تا اشتباه که بیشتر نکردم، یا فرض گفتم پایتخت پاریس یه اشتباه کردم. خب اشتباه نیست از این، نشون دهنده خرابی صدها چیزی که دور برشه. برها بذارید در این بار
کوشن کوچیک دارم، آخرین سوالم هستش از شما که میدونم خیلی طول کشید و خیلی سپاسگزارم از اینکه به من وقتتون رو دادین. من فقط تنها سوالی که برام مونده همینی که شما میفرمایین که یا با هم ازدواج میکنیم یا جدا میکنیم، من کاملا موافقم با این قضیه و این اکسکیوز ها، این بهانه های مختلف به نظر من اصلا خیلی بیمعنی هستش.
بنابراین شما همین حرف رو میزنید، اگر ایشون جواب مشخص داد و تاریخ رو معین نکرد جدا میشید. حالا اینکه یه ما دو ما سه ماه بعد عرض کنم که پا برهنه و گریان بیاد و بگه متاسفم اشتباه کردم، ایشون باید بیاد، ولی شما تو دو سه ماه دیگه هرگز با هیچ کسی هیچ رابطه ای برقرار نمی کنید.
باشه، چشم، مرسی، ممنون.
خواهش میکنم. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پیام کوهنباش هستم، متخصص در حرفه وام. آرزو می کنم به کمک من و همکارانم در سال جدید در خانه نو با دل خوش در کنار عزیزانتون باشیم. عیدتون مبارک، نوروزتان پیروز.
خود را، عزیزانتان را، جوانانتان را نجات دهید.
نجات دهید.
مانتن ویو تریتمنت سنتر در شهر تارزانا، مرکز پیشرفته ترک و پاکسازی جسم و روان از اعتیاد به الکل و مواد مخدر، در خدمت شما.
مانتن ویو تریتمنت سنتر.
خدمات این مرکز با نظارت کادر درمانی متخصص و پرستاری 24 ساعته در محیطی زیبا، دنج و آرامش بخش به صورت کاملا محرمانه انجام می شود.
با قبول اکثر بیمه ها.
تلفن
888-886-86-84 website mountainviewtreatmentcenter.com.
Begin a new you in Mountain View.
شرایط دریافت وام سخت شده.
بله.
این یعنی گرفتن وام دیگه کار هر کسی نیست.
خب
باید یه تیم تیز و شارپ مهندسی وام پشتت باشن.
درسته.
باید خلاق باشن، یعنی 10-15 تا راه بذارن جلوت که کوالیفای بشی و سری وامتو بگیری.
بله.
باید با 50-60 تا بانک و لندر قوی کار کنن که این نشود یکی دیگه.
خب این تیز و شارپ و خلاق و قوی کیه؟
علیرضا رؤوفزاده، 818-949-2787 818-949-2787 علیرضا رؤوفزاده، یه مهندس تیز و شارپ و خلاق و قوی وام. حالا بگو خو
کجا داداش؟
میرم بیرون با مایکل و برادراش.
اون چیه دستت؟
نون لواش.
کدوم نون لواش؟
ماما لواش.
ماما لواش؟ بذار سر جاش.
داداش؟
داداش بی داداش. ماما لواش مال من و داداش، نه مایکل و برادراش.
داداش.
خیلی خوب، این دفعه رو بردار داداش.
نون لواش فقط ماما لواش با آرم نارنجی.
بردار داداش.
مطمئنی؟ 1 2 1 2.
Vous êtes sûr?
مطمئنی؟
آیا مطمئنید که حساب‌های سرمایه‌گذاری از جمله قراردادهای انویتی که به تازگی امضا کرده اید یا به زودی امضا می‌کنید واقعاً به نفع شماست؟
مطمئنید؟
آیا مطمئنید که کارشناس مالی شما نکات مهم مثل ریسک و هزینه‌های پنهان این قرارداد را کاملاً برای شما توضیح داده است؟
مطمئنید؟
برای اطمینان از درستی انتخاب خود، قبل از آنکه احتمالاً در یک قرارداد زیانبار سرمایه‌گذاری با جریمه‌های سنگین گرفتار شوید، با من فرانکلین مهری، Certified Financial Planner Practitioner، برای Second Opinion تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 franklinmohri.com.
سرمایه‌گذاری و مشاوره‌های مالی توسط شرکت
میوچوال
و
اوماها
اینوسترز سرویسز ارائه
می‌شود.
Member
of FINRA
and
SIPC. کالیفرنیا
لایسنس
نمبر OC715865. مطمئنی؟ نترس.
اگه آدیتت کردن، اگه دست گذاشتن رو هست و نیست و مال و انبارت، اگه یقت رو گرفتن و هی فشارت میدن، نترس. تکس رزولوشن پلاس مال همین موقع هست. فقط تو که نبودی، صدها نفر دیگه هم بودن که تکس رزولوشن پلاس چند صد هزار دلار جریمه و بدهیشون رو به فقط چند هزار یا صفر رسونده. IRS و بورد آف ایکوالیزیشن هم موش شدن رفتن جا. آها، حالا شد. نترس. سر بالا، سینه جلو، دست دور کمر، تکس ریزولوشن پلاس، سالتو بارانداز.
پشت گوش ننداز.
نترس. با تکس ریزولوشن پلاس خود را از چنگ آدیت و جریمه‌های سنگین IRS و بورد آف ایکوالیزیشن نجات دهید. 866-909-001 866-909-001
TaxResolutionPlus.com
نترس.
با سلام، دکتر سقراط پژمان مقام هستم، دارای فوق تخصص در لیفت ششهای عضلانی و پیوند مثانه های اوبرالی.
وکیل شما چطور؟ دارای تخصصی که اصلا وجود نداره؟
من رادنی مصریانی هستم. رسیدگی به پرونده‌های تصادف اوبر و لیفت تخصصی جداگانه نیست و هیچ تفاوتی با تصادفات دیگر ندارد.
رادنی مصریانی 818-80-80-88
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
صدای منو واضح دارین؟
بله صداتون دارم، بفرمایید.
اول از همه بگم که من خیلی به شما حسادت میکنم، چون فکر کنم جز معدود کسایی هستین که مردم سالها ماها تو صفن که با شما صحبت کنن و بعدم یه عالمه دعواشون میکنین، بعدم تشکر میکنن و خدافظی میکنن.
بنابراین سرنوشت شما بهتر از این نخواهد بود.
دقیقا منتظر هستم. خیلی خوشحالم با تون صحبت میکنم و خیلی استفاده میکنم هم از صحبت شما هم پسرتون. بسیار ممنونم که واقعا انقدر اطلاعات در اختیار ما میذارین. من یک کوچولو از خودم بگم. من قبلا با شما صحبت کردم، من 8 سال ازدواج کردم، امریکا زندگی میکنم، شوهرم فارمسیست هست و خودم هم پولیتیکال ساینس خوندم، ولی خب بیزنس دیگه ای دارم و خدا رو شکر از اون جهت همه چی خوبه. و من 42 سالم هست، شوهرم 43 سالشه و 8 سال ازدواج کردیم.
فرزند چی؟
جانم
فرزند بچه؟
بله، ما همین مسئله همین هست که ما از سال اولی که ازدواج کردیم سعی کردیم که بچه دار بشیم و بعد از یک سال که اتفاق نیفتاد شروع کردیم IVF کردن. من 5 بار IVF کردم، متاسفانه همه فیل شد و در نهایت و آخریش دیگه تقریبا یک ماه پیش بود. و میدونید که IVF خب هم هزینه‌های بالایی داره و همین که خیلی واقعا ساید افکت‌های بدی رو من داشته و خیلی هر دفعه وارد دیپرشن خیلی بدی شدم بعد از این که فیل شده. با توجه به این که دوتامون هم خیلی بچه دوست داریم و دفعه آخرم ما دیگه چون نگران این بودیم که کوالیتی اگ من خوب نباشه ما اگ دونر گرفتیم و دفعه آخر با اگ دونر ترای کردیم که همه چی هم خیلی خوب بود ولی خب فیل شد و در نهایت دکتر من گفتش که تو دیگه چانسی برای اینکه خودت پرگننت بشی نداری.
آیا میدونم در این زمینه ها نمیشه نظر قطعی داد، ولی آیا فکر میکنن موضوع مسئله بیشتر به شما مرتبطه تا همسرتون؟
بله، اوائلی که امتحان کردن کوالیتی اسپرم خیلی خوب نبود ولی خب اینو متوجه نشدن، ولی بعد از دفعه دوم و سوم اونو تست کردن و مشکل رو حل کردن. بعد دفعه بعد چک کردن و متوجه شدن که من اینفکشن دارم و یه مینی کورتاژی انجام دادن و بعد از اون دوباره ترانسفر کردن و فیل شد. دفعه آخر من گفتم که خب دوباره دوست دارم که واقعا با کامرا چک کنیم که مطمئنش مشکلی نیست و انجام دادن و متوجه شدن که من پولیپ دارم. اونا رو هم ریموف کردن ولی الان میگن که واقعا نمیدونیم که مشکل از
رحم هست یا مشکل از چیز دیگه نمیدونن، ولی احتمال این که از رحم باشه هست، با توجه به این که من هم اینفکشن داشتم و هم این که پولیپ بعدش داشتم، احتمال این هست، ولی خب 100% نمیدونم.
خب بنابراین شما الان در مقابلتون یکی دو سه تا آپشن دیگری هست، به کدامش فکر میکنید؟
بله دقیقا سوال من همین هست. خب من و شوهرم مشکلی با مسئله اداپشن نداریم، ولی مسئله که هست تنها کانسرن من این هست که با توجه به این که هیچ تقریبا اینفورمیشنی در مورد بک‌گراند پدر مادر این بچه نخواهیم داشت، این قضیه منو نگران میکنه و با توجه به اینکه شوهر من توی هاسپیتال کار میکنه و من میدونم که خیلی از این بچه ها رو برای اینکه مادر روی دراگ بوده بعدش مجبورم بذارن رو مدیکیشن که از بدنش خارج بشه و این داستان ها یه مقداری منو ترسونده. از طرف دیگه مقابل این قضیه هستیم که میتونیم با توجه به اینکه چند تا امریو دیگه داریم میتونیم رحم اجاره‌ای بگیریم. خب اونم از طرفی بیشتر میتونم بگم شاید مسائل مالیش مطرح باشه، چون تقریبا نزدیک 200,000 تا اون هزینه‌اش هست.
یعنی واقعا یک کسی که قبول میکنه این بچه رو 9 ماه در شکم خودش روش باشه یه همچین درخواست مالی دارن؟
بله.
علاوه بر هزینه
متاسفانه بله، یه مقداری به خاطر اینکه ایجنسی ها اینوال و این قضیه هستن و حدود مثلا 50,000 تا ایجنسی چارج میکنه و یه مقداری به خاطر هزینه های وکیل و این داستان ها هست و بقیهش هم بله به خاطر خب مثلا بستگی داره، بعضی هاشون یه دونه بچه دارن سن پایین تره اون هزینه هاش بالاتره و هر کدوم قیمت های مختلف دارم. متاسفانه یه جورایی بیزنس هست توی امریکا، چون من قبلا اروپا زندگی میکردم و واقعا این هزینه ها نبود، ولی خب متاسفانه اینجا به خاطر ایجنسی و این داستان ها هزینه ها خیلی بالاست. حالا
بذارید من ازتون یه سوالی بکنم. ببینید آنچه که در جهت فرزندخواندگی یا آداپتیشن مطرح کردید درسته، به همین جهت که اون نداریم، ولی شما اگر با نیت این هستید که فرزندی یا فرزندانی داشته باشید که به زندگی شما بیفزایند در زمینهای مختلف و متفاوت، با توجه به اطلاعات که من دادید خب اون احتمالش کم شده. بعدم در جهت اینکه فرزند خوانده باشه این خطرات هست که در حال بیماری های چه فیزیکی چه روانی به خاطر پدر و مادری که به هر حال فرزندانشون رو ناچار شدند رها کنند، این مقداری سطحش بالاست. بنابراین شما اگر اینگونه بهش نگاه کنید که ما فرض کنید دو تا بچه ای بتونیم میاریم، ای خوب بود که چه خوب، ای بد بود هم به عنوان دو تا آدمی که بیمار و گرفتار هستن کمکشون میکنیم، ولی از اون جنبه مثبت و زیبای موضوع میگذریم. شاید حتی بشه مثال زد که مثلا این گل رو چون نمیتونیم داشته باشیم میریم گل مصنوعی میاریم، حداقل از دور و در یه چشم‌اندازی زیباست و خوب، ولی واقعا نیست. و اینجاست که برمیگرده به این که اولا چه مقدار وقت و فرصت داری، چه مقدار آمادگی گذاشتن انرژی برای همچی کاری داری، و بعدم نگرفتن جواب. یعنی درست مثل همون اتفاقی که در جهت کمک از دنیای علم برای داشتن فرزند کردید به اندازه کافی هم اذیت شدید، شما دیگه دلیلی وجود نداری که دنبال این باشید که خودتون صاحب فرزند بشید. اینکه اشاره میفرمایید تخمکایی دارید که به هر حال بر اساس آنچه که میدونن سالمه، اینکه میتونه با اسپرم همسرتون باشه مطرحه، ولی خب هزینه ها زیاده. اما شاید یک در برخی از کشورها که البته شباهتی هم باید به شما داشته باشن تا حدودی، گرچه نه تخمک از شما اسپرم از همسرتون نیست، و بعدم بشه شاید از طریق اعلانی توی روزنامه ها یا مجلاتی که هست یه دفعه هزینه 200,000 رو به 20,000 کاهش داد. یعنی من اون رو و بعدم تازه اگر اینا در یک کشورهایی باشن مسائل بعدی بعد از تولد رو هم کمتر خواهید داشت. اینی که من اونو بیشتر توصیه میکنم بهتون.
درسته. خودم هم باز شو بخوان به خاطر اگر که شوهر من اینوال نبود من مستقیم میرفتم برای ادابشن، چون همیشه تو ذهنم این قضیه بود و دوست داشتم. ولی خب بالاخره چون میخوایم همونطوری که شما فرمودین یه چیزی به زندگی اضافه کنیم و دردسر بیشتر رو واقعا به خصوص شوهر من نمیتونه تحمل کنه بعد از این همه داستان، ترجیح خودمونم با سرگیت هست یا این داستان. حالا من داشتم فکر میکردم که شاید از ایران بشه این کارو کرد، ولی مسئله‌ای که هست چون امریکا زندگی میکنیم واقعا برای منم مشکل هست که بخوام 6 ماه 7 ماه ایران بمونم و کار قانونی انجام بدم و اونم یه مقداری مسائلی داره. ولی نمیدونم اگه از امریکا.
آخه ببینید عزیز، شما که در مقابل یه هزینه سنگین هستید میشه اولا موند، بعدم میشه به هر حال این گونه موارد چون خیلی خصوصی و خاصه و آدم ها درش منافع خودشون رو میدن به راحتی میشه دنبال برخی از قوانین و مقررات رو دور زد.
درست
میدونی؟ یعنی فرض بفرمایید شما اگر مراجعه کردی گفتید که این بچه من میخوام برای شناسنامه بگیرم، شما فکر کنید چه چیزی رو چک میکنه؟ هیچ. یعنی دلیل نداره که اصلا با کسی در میون بگذاری برای اگر فردی پیدا. تازه خیلی از اوقات اون آدمی هم که برای شما این کارو میکنه ترجیح میده که نگه، بعدم بگه بچه‌م سخت شد.
شما منظورتون در ایران هست یا اینجا؟
در ایران. اینجا در گرفتاری هم طور که گفتید بعدش هم ادامه پیدا میکنه، در حالی که در ایران حتی اگر یه ذره حساب شده باشه میشه با اسم و نام متفاوتی رفت و
درسته.
در حال یه ذره برنامه‌ای براش بریزید انقدر مشتاقید به نظر من ایران انتخاب بهتری است.
بهتری هست. بله متشکرم. آقای دکتر وقت هست من یه سوال کلی از شما بپرسم؟
شما بذارید بریم سراغ پیام ها رو بشنیم برگردیم با خاطر آسوده این کار روی خط باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
یکی از دوستای من بود میگفتش که وقتی بدهیای کریدیت کارت ها زیاد میشه دیگه حتی من لاگین نمی کنم روی اکانتم ببینم چقدر بدهی دارم. وقتی که بیش از 20% بهره بانکی در تو یک سال بعد پرداخت بکنید، خب خیلی مشخصه که نمیشه اون بدهیا رو پرداخت کرد. ولی تصور بکنید که یکی وام بگیرید اونم بدون بهره و بتونید بدهیاتون رو با اون وام پرداخت بکنید. میشه؟ خود بانک ها این اجازه رو به شما میدن. جالب اینجاست که بهره ای هم پرداخت نمی کنید. این کار ما در مجموع زنید برای شما انجام میدیم.
مانی حاتمی 818 دو میلیون 818 دو بقیش صفر.
مانی حاتمی 818 دو میلیون.
از لس آنجلس تا لاس وگاس 4 ساعت راست. کدام وکیل همیشه با شماست؟
همیشه با شماست.
دفاتر وکالت سامان حیدری پرقدرت‌تر از همیشه در 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا در خدمت شما.
تصادفات و صدمات بدنی
818-818-0707
haydarilawgroup.com.
از کالیفرنیا تا نوادا سامان حیدری وکیل شماست.
دوستان تمنا میکنم بفرمایید این تن سرختر بشه، بفرمایید خواهش میکنم.
این که همه به احترامش وایسادن.
پیاز داغ چاپ چاپم.
محصولات بی همتای چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی و مدیترانه.
چاپ چاپ.
دکتر خونه خریدی؟ تو که کردیتت بد بود.
کردیت ول کن، سنت مهم.
چطوری؟
آخه چند وقت پیش شدم 62 ساله.
خب
نظام نجادم من برد رو پروگرام ریورس مورگیج که برای افراد بالای 62 ساله. باور نمی‌کنی با درآمد کم و کردیت پایین وام برم گرفت هلو.
پیمنتش چی؟
پیمنتم نمیدم.
نمیدی؟
تا هر وقت دلت بخواد میتونی قسط ندی. تازه میتونی از اکوئیتی پول بگیری بری وکیشن اروپا. بعد از 120 سالت هم بر راست کل مبلغ بدهکاری میدن و اون رو صاحب میشن.
چه عالی.
تو چند سالته؟
60
1 سال دیگه همین ساعت همینجا باش ببرمت پیش نظام نجات.
من دارم موو میکنم یه ست دیگه.
نو پرابلم، نظام نجات با 47 استیت کار میکنه. شماره شو بنویس 800-205-8545 800-205-8545
36 میلیون یعنی 36 با 6 تا صفر جلوش. حالا چطوری میشه 6 تا صفر رو آورد جلوی 36؟ غیر ممکن نیست. فقط کار هر کسی نیست. هم تکنیک میخواد، هم تاکتیک.
کار آدمای خاصه.
36 میلیون دلار حکم دادگاه بر روی یک پرونده، یکی از هزاران موفقیت رامین آزادگان در بیش از 30 سال وکالت است. 36 پرونده های کارمند و کارفرما، ریل استیت و بیزینس. 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان.
The result portrayed in this advertisement was dependent on the facts of that case, a complex multi-party business litigation, and the results will differ based on different facts and we do not guarantee any specific outcome.
درود بر شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنیم به جدیدترین خبری که به دستمان رسیده در ارتباط با پاداش‌های دولتی برای بیزنس‌ها توجه بفرمایید. مهلت ثبت نام بیزنس‌ها برای پاداش ERC از طرف دولت که تا پایان 2023 اعلام شده بود تا ماه اپریل 2024 تمدید شد.
سلام و عرض ادب میکنم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو. همچنین که میدونین ددلاین IRS اپروف کرد برای ERC اکستند شد به اپریل. شما تا اپریل 15/2024 وقت دارید برای دریافت کامل 26000 دلار پاداش بابت هر کارمندی که شما در دوران پندمیک نگه داشتید.
شما صاحبین مشاغلی که تاکنون جهت دریافت پاداش چشمگیرتان اقدام نکرده اید، هم اکنون با شماره 800 اقبالی یا 800-344-2254 تماس گرفته و از جزئیات و مدارک مورد نیاز مطلع شوید.
اگر 50% از دست بدهید، باید 100% سود کنید تا بتوانید زیان خود را جبران کنید. پس در جایی سرمایه گذاری کنید تا مطمئن باشید اصل سرمایه‌تان هرگز کاهش شدیدی نخواهد داشت. در کنار امنیت اصل پول، داشتن رشد قابل توجه و درآمد خوب میتواند رویاهای مالیتان را به حقیقت تبدیل کند. من احسان عسکری، A Registered Investment Advisor Representative، آمادم تا دانش و تجربه خود را از طریق یک مشاوره رایگان به اشتراک بگذارم. 310-205-9000.
شانس ما همه مروارید دارن، ما آب مروارید.
قصه نخورید، آقای دکتر تینوش همراه شماست.
دکتر فرنوش تینوش، چشم پزشک در اورنج کانتی، دارای فوق تخصص جراحی های لیزر، نزدیک بینی، دوربینی، پیرچشمی، آستیگماتیسم و جراحی آب مروارید بدون سوزن و بخیه. تلفن 714-424-9955 714-424-9955 دکتر تینوش.
هدیه سال نو 2000 دلار تخفیف برای دو چشم برای اکثر عملهای لیزر مثل لیسیک.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد، مرسی که به من وقت دادیم برای سوال دومم.
آیشون
سوال من این هست که ما به این دنیا اومدیم که زندگی کنیم و درس رو میخونیم به دو دلیل. یکی این که بتونیم کار خوب پیدا کنیم و هزینه‌هامون رو بتونیم پرداخت کنیم و این داستان ها. خب با توجه به این صحبت که این قرار اتفاق بیفته در زندگی، که من میتونم پرسونال گروت هم از طریق کتاب خوندن ببرم بالا و این مسئله، من بین یه دوراهی گیر کردم که خب من خیلی مجبور بودم درس بخونم چون ایران بودم، یه رشته یه دیگه خوندم، بعد اومدم سوئد، اونجا با این رشته نمیتونستم کار کنم، دوباره مجبور شدم درس بخونم و خیلی همیشه درس خوندم و کار کردم سخت و نسبت به کاری که کردم و درسی که خوندم فکر میکنم که خیلی های دیگه توی جامعه هستن که دارن پول بیشتری در میارن. یکی از اون کسایی که این اتفاق برای کسایی که افتاده، کسایی که اینفلوئنسر هستن این روزا توی سوشال میدیا. خب من خیلی اهل سوشال میدیا نبودم به آنچنان، ولی خب خیلی ها میبینم که تولید محتوا میکنن، حالا همشون هم برای من قابل قبول نیستن، ولی خب بعضی ها واقعا میبینم که تولید محتوا میکنن، کار خاصی واقعا نمیکنن و شاید درآمدشون دو برابر و یا سه برابر من هست. و اینجاست که من احساس میکنم دنیا داره میره به اون سمت که مردم درس کمتر بخونن و کار کمتر بکنن و پول بیشتر در بیارن. خب برای نسل من با توجه به
آخه این جمله این بذارید چون هنوز دارید ادامه میدید، آخه این از کجا در اومد که درس کمتر بخونن، کار کمتر بکنن، پول بیشتر در بیارن؟ آخه قواعد بازار که این گونه حرکت نمی کنه عزیز. من نمی خوام اشاره کنم، ما گفتگوی با آقای دکتر اکبری داشتیم دوشنبه که وارد بحث مکانیزم بازار شدیم، چون بحث درباره جامعه سالم هست و نظام اقتصادی. و یا دیروز با فکر میکنم شنونده عزیز و ارجمند این گفتگوها رو داشتم، اینکه برخی از اوقات افراد یک جایگاهی دارن که از اون استفاده میکنن، برخی از اوقات آدم ها یه استعداد خاصی دارن، بعضی از اوقات آدم ها در یه زمانی در یه شرایطی قرار میگیرن که چون از اون فرصت ها استفاده میکنن جهش و پرشی دارن، ولی اون موارد محدود استثنایی ملاک کار برای تصمیم گیری افراد به صورت عادی نمیتونه باشه. یعنی بیاد فرض رو بر این بگیرید که مثلا در امریکا 1,000 نفر یه درآمد 1,000 برابر دیگران دارند، ولی این معناش این نیست که تو 100 میلیون آدم دیگه شما حتی 2,000 تومان اند اینا پیدا میکنید، چون بسیاری از اوقات یه چیزایی فرصتهایی هست. من میتونم به مواردی حتی دوربر خودم اشاره کنم. قاعده کلی رو باید رعایت کرد، یعنی قاعده کلی این است که در بلند مدت و در بیشتر موارد آگاهی بیشتر یا تحصیلات بالاتر کار بیشتر درآمد بیشتری داره. شما مثلا نگاه کنید به مطالعاتی که در امریکا شده برای کسانی که دیپلم دارن، لیسانس دارن، فوق لیسانس، دکترا، شد صدها مطالعه شده، کاملا تفاوت محسوسه. این که به من بفرمایید کسانی هستن که با نداشتن دیپلم هم، ولی اونها 1 در 1,000 اند و اینکه ما جز اون 1 در 1,000 باشیم مسئله است. یا اینکه الان شما میفرمایید، البته منم اونقدر آگاه نیستم با موضوع مربوط به سوشال میدیا، که یه عده‌ای مثلا درآمدی دارن، من نمیدونم محتوایی که خریداری اونقدر نداره چگونه پیدا میشه، اگر خریداری هست خب در هر بازاری هست. و بعدم میدونید اشکال کار این هست که درست مانند در لس آنجلسی که مثلا در یه روز 2,000 هواپیما میشینه و بلند میشه، ای بسا 1 سال میگذره و این 2,000 ضرب 365 کنید و یا حتی ضرب 10 کنید که مثلا ظرف 10 سال گذشته یه تصادف میشه. ولی اگر یه دونه تصادف یا یک سقوط هواپیمایی اتفاق افتاد، شما برای سالهای سال این مسئله براتون مطرحه، در حالی که 2,000 ضرب 365 ضرب 10 اونا همه رو نادیده میگیرید. من نمیدونم این از کجا این برداشت آمده. و مثلا فرض کنید شما به چه کسانی در چه زمینه اشاره میکنید، چون این زمینه در حدی که من میشناسم که محتوا ساختن اصطلاحش که شماست اینقدر خبر ندارن، خریداری ندارن، با گذشت زمانی خیلی از اوقات اصلا به نظر من اینا میتونه ساختگی باشه، در اینکه مثل راههایی براش هست و هر چیز دیگه. مثلا شما در چه زمینه ای دیدید یک کسی یه کارهایی از این قبیل میکنه؟
درسته.
مثلا چه چیزی؟
درسته. من یه دونه مدیکال اسپا دارم که کارهای زیبایی انجام میدم، اینجکشن و چیزهای اینطوری. خب خیلی با اینفلوئنسرها درگیر هستم و میبینمشون خیلی زیاد و شاید میتونم بگم که 70% از این کسایی که اینفلوئنسر هستن و درآمدی دارن که بعضیاشون واقعا درآمدا عجیب غریب هست، واقعا میتونم بگم تولید محتوایی هم ندارن، در این حد هست که فقط زندگی روزمره شون رو شیر میکنن، کجا میرن، چی میپوشن، چی میخورن و هیچ آدم به خصوصی نیستن، هیچ چیز موقعیت عجیب غریبی نیست.
خواهی این آدم تعدادشون چقدره عزیز؟ ببینید پرس کنید آمار امریکا نشون میده 11,000 نفر که میخوان برن به عرصه هنر یه نفر موفق میشه. از هر 140,000 بچه‌ای که میخواد بره قهرمان بسکتبال بشه یکی موفق میشه. آخه شما این یکی ها رو که نمیتونید در بیارید، 140,000 به یک، 11,000 به یک، در حالی که اگر همه اینا میرفتن میخواستن مهندس و دکتر بشن ای بسا نصفشون میشده، یعنی تو اون 140,000 70,000. نه اینا اصلا این خودتون درگیر نکنید. برای گفتم افرادی هستن که در یه شرایط خاصی چیزی رو درست میکنن، بعدم در یه مسیری قرار میگیرن که هل داده میشن و اشکال کار یا حسن کار اینه که برخی از اوقات موضوع از یه حدی که میذاره حالت فزاینده کیومولاتیو داره، یعنی مسیر عادی زندگی یه تجربه تصاعد حسابی، یعنی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 زندگی برای یه دی در یه وضعیت تصاعد هندسی میشه، میشه 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. خب یکی 1 به 8 9 رسیده، اون یکی به 1000 رسیده، ولی این ماجرا برای همه نیست و بعد هم این به صورت هدفی نمیتونه در بیاد. به همجاست که یک کسی ممکنه صدای خوبی داره، خب معلومه، یک کسی یه استعداد خاصی در موسیقی داره، یک کسی یه بدنی داره که وقتی رفت تو زمینه فرض کنین بسکتبال یا فوتبال، آدمایی که آگاه هستن در همون نگاه متوجه میشن با یه آدم چند میلیون دلاری روبرو هستن. ولی اینکه یه کسی فکر کنه که من میخوام برم خواننده بشم یا هنرپیشه بشم یا ورزشکار بشم، خب اون بازار بازار بسیار بسیار محدودیه و اصلا اون فکر و زندگی اونگونه کار نمیکنه. این همون چیزیست که در دوره جوانی که آدم پر خیال رو باز میگذاره، شما عکس‌ها رو نگاه کنید، یا هنرپیشه هستن یا خواننده هستن یا الان اخیراً ورزشکاران تو اتاق بچه ها. خب ولی از هر 1,000 تا بچه، حتی میتونم بالاتر 10,000 تا بچه، یکی هم به اینجا نمیرسه، 10,000 به یک، در حالی که تمام این 10,000 تا بچه اگر درس بخونن گفتم میتونن مهندس و وکیل و دکتر بشن، 5,000 تاشون. بنابراین اصلا دنبال اون بیراه رفتن نیست. بلاوه یه همچین ثروت هایی باد آورده در یه شرایط خاصی برای یه گروهی است، بعدم به مقایسه معنا نداره عزیز. یعنی شما برخی از اوقات در یه محیطی در یه جایگاهی میتونید یه چیزایی رو چند برابر تولید کنید جای هیچ. خوشحالم که یه لغتی رو به کار میبرید، اون لغت دو تا گروه هستن که در نظام اجتماعی اهمیت دارن، یکی کسانی که قدرت دارن، یکی کسانی که نفوذ دارن، یعنی همون اینفلوئنسرها که شما میفرمایید. و امروز خیلی از اوقات این دومی ها در حالی که آهسته و با چراغ خاموش حرکت میکنن موفقیت های فراوونی دارن، ولی این برمیگرده به این که من در چه شرایط و وضعیتی هستم و چه فرصت و امکاناتی به من داده میشه. این همون چیزی که در طول تاریخ شما اگر فرزند پادشاه بودید یا اگر فرض کنید گنجی پیدا میکردید، یا در امریکا اگر زیر خانه شما چای نفت پیدا می شد خب دیگرگون شدی. الان فرض کنید حتی این جایزه های برخی از اوقات لاتاری که صحبت از میلیون و میلیارد میشه، اصلا یه چیز عجیب و غریبی است در امریکا. ولی اینکه من به دنبال اونا برم، گفتم اون موقع آماره که جواب شما رو میده که از هر 100,000 تا یکی، و اینجاست که اون وقت من متوجه میشم این راهو روش زندگی نمیتونه باشه. برای اینکه بعدم میدونید جامعه اونایی که بردن رو نشون میده. من بسیاری از اوقات این نکته رو عرض کردم، یه مقدار سمینارهایی بود که خوشبختانه الان کمتر شده، برای اصطلاحاً انگیزشی که آدما رو هول میدن و بعدم نشون میدن یه دی چگونه هول داده شدن و جلو رفتن. ولی در مقابل اون 100 نفری که هل دادن و جلو رفتن که ای بسا از راه دیگه هم نصفشون میرفتن، یه دفعه شما در مقابل 100,000 نفر آدمی هستید که کل زندگیشون رو باختن. من در همین شهر لس آنجلس یه زمانی یه مقدار کلاس‌های حتی ایرانی هم پیدا شده بود که آدما رو همینجوری هول میدادن. من فرض کنین ظرف یک سال حداقل 10 تا خودکشی داشتم. اونایی که شکست خوردن و تا مرز خودکشی رفتن، در حالی که اول یک هوسی بوده که بود یا نبودم فرقی نمی‌کرد، ولی وقتی شما با اون فاجعه‌ها روبرو میشید مسئله است. معمولاً اون کسانی که شکست خوردن رو به حساب نمیارن. شما فرض کنین تو المپیک یه نفر اول جهان میشه، ولی تو این کاری بسا 20 میلیون آدم دیگه هم هستن، 10 میلیون آدم دیگه هم هستن که به هیچ جا نرسیدن. اینی که نه، همون راه خودتون رو برید، همون نون پنیر خودش آدم بخوره. میشه عرض کردم صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه داره به آرایش قفس مفروش. بعدم مقایسه نکنید، خیلی کار به جایی نمیرسه، اوضاع میتونه بدتر خرابتر هم بشه. ولی به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون، ممنون از وقتی که گذاشتیم و امیدوارم همیشه سالم و سلامت باشید، ما بتونیم استفاده کنیم از شما.
لطف و محبت. شنگ رجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای دکتر رادی مصریانی وکیل برجسته دادگاه دارند که در گفتگو با همکاران خوب در سلام امروز برای شما حرفای جالب و آموزنده‌ای دارند که توجه شما را بعد از چند پیام به اون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
همراه با کارشناسان. شنوندگان گرامی، گرمترین سلام ها تقدیم به شما. بسیار خوشحالیم تا لحظات دیگه با آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت میکنیم، وکیل با تجربه با بیش از 28 سال سابقه در رسیدگی به پرونده های تصادفات، صدمات بدنی و پرونده های مربوط به محیط کار و مشخصاً اختلافات بین کارمند و کارفرما. آقای دکتر رادنی مصریانی در سراسر کالیفرنیا یکی از بهترین مدافعین حقوق شما هستند. برای گرفتن حد اکثر خسارت و حقوق شما از کمپانی های بیمه و افراد خاطی. آقای مصریانی سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما آقای معزنی و سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو همراه.
آقای مصریانی، چه چیزهایی میتونه باعث بشه که وکیل تحت تعقیب قانونی قرار بگیره؟
بله، خب موارد متفاوتی هست که میتونن درگیر بیفتن. اولا که کالیفرنیا استیت بار یه رگولیتوری ایجنسی از طرف استیت که ما وکلا رو مانیتور میکنه، آدیت میکنه و تنبیه میکنه اگه کار اشتباهی انجام بدیم. تنبیه هم میتونه ساسپنشن باشه و میتونه دیسبارمنت باشه که اصلا لایسنس یک وکیل از بین بره، یا میتونه که اونام ریپورت کنن به مؤسسای دیگه برای پروسیکیوشن که بخوان حتی کیسای جنایی که اتفاق میفته. متاسفانه بوده حتی در جامعه ایرانی هم که وکلایی بودن که پول مردم رو خوردن و از کشور فرار کردن. که
چجوری میشه آقای مصریانی؟ مگر مثلا یه وکیل تصادفات و صدمات بدنی مگه بر روی پرسنتج نمیگیره؟ خب
درسته،
میشه ولی... که پولی رو برداره و بره.
ببینید پرسنتج که میگیره، کیسایی که معمولا ما انجام میدیم وقتی که پیمنت دریافت میشه از طرف شرکت بیمه، پیمنت رو ما میذاریم در تراست اکانتمون. خیلی ما وظیفه داریم به عنوان یک وکیل رسمی که اکانتینگ رو دقیقی نگه داریم تو واسه اون تراست اکانت، نشون بدیم چه پولی داره میاد تو، چه پولی داره میره بیرون، خیلی دقیق بریکدان رو نگه داریم. و واقعا یکی از بزرگترین دلایلی که یک وکیل دیسبار میشه اینه که اون وکیل با این تراست اکانت چکار کنه، بازی بکنه که بگیره کومینگل بکنه پرسونال اسست یا بیزنس اسست خودشو با تراست اکانت. معمولا چون یه روزنامه‌ای هست مال وکلا که میخونیم ما، حتی یه قسمت داره که چه وکلای این ماه مثلا دیسبار شدن، و وقتی دلایل رو میبینین بیشتر همین بوده که با تراست اکانت با پول مردم، یه حالت اسکرو اکانت، مثلا اینکه شما رفتین یه ملک بخرین، پول گوشین تو اسکرو و اون اسکرو آفیسر داره پولا رو برای خودش برداشته، داره اینوست میکنه یا خرج میکنه یا کارهای دیگه میکنه. تراست اکانت هم همینه، و فکر کنم یه مقدارش گرید آبیسلی که این کار احمقانه رو این وکلا انجام میدن، ولی بیشترین دلیلی که میبینیم فاینانشال پرابلم و اینو داشتن و فکر میکنن خودشونو میتونن از این قرض و این بدبختی پولی که خودشونو درگیر کردن در بیارن. یه مقدار پول اتراسکن خب آره من برمیدارم پس میذارم پولو. بعضیاشون قماربازن فکر میکنن میتونن با اون پول پولی در بیارن بعد پولا رو از دست میدن. خیلیاشون الکلی شدن یا مواد مخدر استفاده میکنن و به خاطر اون دیگه اصلا حواسشون نیست که دارن با زندگیشون چیکار میکنن. تو بیان سویدت رو یک وکیل رو میشناختم، یه وکیل آمریکایی بود، یه خانومی که خیلی هم رپیتیشن خوبی داشت. یه چند بارم خودم باش جنگیدم رو پرونده هم و she was a worthy opponent، یعنی واقعا کارشو وارد بود، کلی سمینار میذاش برای وکلای دیگه که یاد بگیرن. خیلی هم پرونده که ما در علیه هم دیگه داشتیم قوی با هم دیگه جنگیدیم، ولی آید مارتر که اینقدر وارد بود و اینا تو کارش. بعد یه دفعه دیدم شور ایناف با تراسکان بازی کرده بود، شروع کرده بود مخارج شخصیشو دادن و پول مردم. فوری سر این اصلا به ساسپنشن هم نمیرسه، دیسبار میکنن.
دیسبار کردن یعنی لایسنس وکالت رو میگیرن،
بین میره. بله ساسپنشن یعنی ساسپندتون میکنه حالا یه مدت زمانی، بعد دوباره میتونین پرکتیس کنین و تو رکوردتون نشون میده که ساسپند شدین. Disbarment, it's over. You can never practice law again. دو تا ببینید، دو تا حالت داره که وکیل پرابلم براش میفته. یکیش malpractice، they commit malpractice، که برای malpractice اشتباهیه که مثلا در کیس انجام داده. It's not an ethical issue. چون برای malpractice disbar نمیشین، suspend نمیشین necessarily. malpractice اینه که مثلا یک وکیل یه ددلاین رو میس کنه، قصد نکرده، اشتباه کرده که خب اون موقع سو میشه، حالا یا بیمه داره یا بیمه نداره، ولی طبق اون باید پرداخت کنه اون خسارات به موکلش.
مثل پزشک مثلا، مثل پزشکی که مال پرکتیس میکنه، اشتباه انسانی است.
اشتباه انسانی هم قصد نکرده، it was an ethical issue، یه مثلا کیسی اشتباه سایت کرده یا ددلاین، یا بیشتر رو ددلاینه که پس میکنن و اینا. بعد قسمت بعدش اون که از مسائل ethical میشه، استیت بار میاد اینوالو میشه. خیلی موقع مردم هم اینو کانفیوز میکنن، ولی مثلا کاست اگزاجریت کنن روی کاست، که یک وکیل پول اضافه میزنه برای کاست، بعد که شکایت میکنن میبینن همچین کاستی وجود نداشته، خب اینو فوری استیت بار پوست این وکیل رو میکنه که میتونه حالا ساسپنشن باشه، حتی میتونه دیسبارمنت باشه، که انگار پول موکل دزدیدن. یا مسئله که میتونه اتفاق بیفته اینه که وکیل بگیره داره میگه من پول دکترا رو میدم. من اینم خیلی دیدم آقای معززنی، متاسفانه حتی در جامعه ایرانی هم اینو خیلی دیدم، که میگن که پول وکیل پول پزشکار رو پرداخت میکنن، پول پزشکار تراسکن بر خودشون برمیدارن، نمیدن پول دکترا رو. دکتر بعد دو سه سال یاد میگه خب پول ما چی شد، و بعضیا ول میکنن، بعضیا فراموش میکنن، بعضیا هم نه سو میکنن خود موکل رو، میگن ما پولمون رو نگرفتیم. بعد موکل میاد دنبال وکیل، چی شد تو که من گفته بودی پول این دکترا رو پرداخت میکنی، میونن پرداخت نکردن. این واقعا مسئله گوناگونی که میتونه درگیری پیش بیاره برای وکلا. رپیتیشن یک وکیل خیلی مهمه. یکی اینه که قوی و زرنگ باشیم و تو کارمون وارد باشیم، از طرف مقابل پول زیادی بگیریم برای موکلمون. قسمت دوم هم اینه که انقدر آدمای با انصافی باشیم، نه این سر موکل خودمون خدا نکره کلا بذاریم. این دوتا کوالیتی واقعا مهمن برای وکیل، نه فقط یکیشون.
با آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت می‌کنیم، دوستان، وکیل تصادفات و صدمات بدنی و همینطور پرونده های مربوط به اختلافات محیط کار، کارمند و کارفرما در سراسر کالیفرنیا. یکی از خوشنامترین وکلای جامعه ایرانی هستند با سالها سابقه موفق. تلفن تماس با ایشون 818-80-80-88 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. خب آقای مصریانی، فرض کنیم یک وکیلی پول خسارت رو از بیمه گرفته و پول رو برمی‌داره و میره. آیا سیستمی هست به صورت یک اینشورنس دولتی که در این گونه موارد بیاد و اون خسارتی که به اون موکل و یا پزشکان رسیده رو جبران کنه، مثل حالت شبیه اون چیزی که در مورد بانک ها هست که اگر ورشکست بشن تا یه حدی دولت میاد و تقبل میکنه؟ آیا در مورد این کیس هم هست یا اینکه نه اگر وکیل بره دیگه رفته؟
برای پزشکان من چیزی رو نشنیدم، ولی برای خود موکلین یه سری بنفیت هایی وجود داره. اولا که سعی میکنم اون وکیل رو پیدا کنن و سو کنن و خسارت بگیرن که اونا رو پس بدن به موکل، ولی اگه به قول شما خارج از کشور و پولی اسیتی چیزی نداره، یه فاندی وجود داره ولی چقدر بتونن ریکاور کنن I'm really not sure. و فکر نکنم it's gonna be یالت اینشورنس باشه بخون فولی ریکاور بکنن. یه مقدار بنفیتی هایی که بهشون تعلق میگیره. ببینیم، برای من خودم شخصا برای لا فرمم یه سری مسائله که خب اتیکال ایشوه که ما به این نگاه نمی کنیم فقط این استانداردو که استیت بار گذاشته ما میت بکنیم، وی گو ابوو اند بیوند ایت. و برای این خدا شو که هیچ وقت پرابلمی من نداشتم که بخوام دیسپلین بشم یا ساسپند بشم. آی دونت لوک ات دی استیت بار گایدلاینز، سعی میکنم خیلی بالاتر از اون باشه. مثلا ما تو قبل از که لاسوت فال کنیم، با اینکه تو قراردادمون زده که درصدمون میره بالا و لازم نیست که اجازه دوم بگیریم، دوباره کتمن ایمیل میدیم به موکل، ما داریم لاسوت فال میکنیم، درصدتون میره بالا، به این علت داریم میکنیم، به این علت صحبت کردیم راجبش، explain the pros and cons که موکل از دست من ناراحت نشه بعدن و سوء تفاهمی نباشه. من همیشه تو این برنامه هم رکامند کردم، میدونم بیشتر وکلا این کار رو نمی کنن و خیلی کامپلینی که از موکلین وکلای دیگه ما میگیریم اینه که من اصلا نمیدونستم وکیل من لاسوت فایل کرده، نمیدونستم درصدم رفته بالا، نمیدونستم کاستم اینقدر بیشتر شد، اگه به من میگفت من میگفتم نه ستل کن. و خیلی موقع مثلا دیدم وکیل سعی نمیکنه ستل بکنه رو درصد پایین تر. خب این یک مسئله مهمیه. ما بعضی موقع میبینیم که یک مسائل توی قرارداد وکلا میذارن که I think it's unfair، مثلا میذارن در یک مدت کوتاه درصد شما دو برابر میشه بدون که لاسوت هم فایل بشه. خب چرا چیکار کردین تو این دو ماه؟ و این یکی دو ماه خب کاری پرونده انجام نمیشه. سری مسائلی هست که خب باید مردم در نظر بگیرن که این قرارداد وکیل رو خوب بخونین، درک بکنین. سوالی دارین بپرسین از وکیل. من موکلین از من میپرسن آقای مصریانی میشه این قسمت قرارداد توضیح بدیم؟ چشم. یعنی that's what we do. We explain everything. We go over the قرارداد باشون که ایشویی نباشه. برش هم وقتی که هم پرونده که ستل میشه رو دیس امضا میکنن، قبل از که پولی به پزشکا پرداخت کنیم یا اصلا به خودمون پولی برداریم، we send a distribution letter. Distribution letter اینه که توضیح میدیم چقدر ستلمنت بوده، کپی چکا رو ما نشون میدیم به موکل. کسی نگفته وظیفه داریم، ولی خب چرا نشون ندیم؟ مگه چیزی میخوام پنهان کنیم؟ این دکتر اینقدر بیلش بوده، ما اینقدر بیلو کم کردیم برای شما، اینقدر کاستمون بوده یا اینقدر مثلا بریکدان کاست، هرچی رو بخوان در اختیارشون میذاریم. و وقتی اونا امضا میکنن، یعنی دوباره ریمایندد شدن what happened، چقدر پول اومده، چقدر ستل شده، چقدر گیر خودشون میاد، امضا میکنن کتمن. خدا رو شکر haven't had any issues. من چرا همه وکلا این کارا رو انجام نمیدن که این مسائل پیش نیاد؟ یعنی it's shocking to me که یک وکیل پول ستلمنت رو میگیره، پول دکتر رو نمیده. این دیگه دزدی فقط از دیوار بالا رفتن نیست آقای موزنی. من نمیفهمم یک وکیل بخواد این همه سال مدرسه رفته لایسنس گرفته بخواد ریس بکنه رپیتیشن و لایسنسش رو واسه چند درغاز پول. some of it is greed واقعا، یا اگه greed نباشه مواد مخدر رو یا ناراحتی روحی دیگه که اون وکیل داره بخواد این کارا رو انجام بده.
با آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت میکنیم، دوستان وکیل تصادفات و صدمات بدنی و همینطور پرونده های مربوط به اختلافات محیط کار، کارمند و کارفرما در سراسر کالیفرنیا. یکی از خوشنام‌ترین وکلای جامعه ایرانی هستند با سالها سابقه موفق. تلفن تماس با ایشون 818-80-80-88 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. خب راجع به یکی از مسائلی که میتونه یک وکیل لایسنسش رو از دست بده صحبت کردیم. در مورد پزشکان و یا روانشناسان من شنیدم اگه یک سری کارهایی نه در مورد کیس، مثلا DUI بگیرن یا کارهای دیگه انجام بدن، باز هم این میتونه تاثیر داشته باشه و لایسنسشون رو از دست بدن. آیا در مورد وکلا هم همینطوره؟ و اگر همینطوره چه کارهایی در خارج از آفیس بیرون انجام بدن تاثیر میذاره بر روی پرونده و پروانه وکالتش؟
بیشتر هم برای وکلا این مسائل وجود داره. اگه یک وکیل دی یو آی بگیره میتونه لایسنسش اثر بذاره. اگه کسی لا استودنت و درایو بکنه دی یو آی بگیره یا فرادی انجام بده، اگه خود وکیل توی فرادی اینوالو بشه کریمینالی بیان دنبالش، اون میتونه اثر بذاره رو لایسنسش رو بگیرن. یا حتی اگه همونطوری گفتم لا استودنت تا باید خیلی مواظب باشن کسایی که میخوان وکیل بشن. من خودم پسرام خدا رو شکر خیلی مسئولن، من همیشه بهشون گفتم I don't care where you are, how much it's gonna cost. سوار ماشین نمیشین اگه مشروب بخورین، یا خود من میام دنبالتون، یا اوبر، هر چقدر کاستش باشه. نذاریم دوستاتونم اینفلوئنسنتون کنن یا اونا مس باشن بخوام برون. بجز مسئله جنایی و اینا که ترسوندن بهشون، دو تایشون میخوان وکیلشن. گفتم اگه شما رو دیای بگیرن میتونه جلوگیری بشه یا پرابلم بشه سر قسمت اون اتیکال تستی که باید پس بکنین که وکیل بشین. حتی از پزشکان بیشتر ما سخت میگیرن استیت بار برای وکلا. اگه پولی بدزدن، کرایمی انجام بدن، همه اینا میتونه اثر بذاره رو لایسنس. و خیلی خوشحالم که این مسائل وجود داره و خیلی خوشحالم که استیت بار سختگیری رو وکلا، و امیدوارم سختگیرتر هم بشه. و امیدوارم یه روزی حتی این تبلیغات الکی هم که ما تو رادیو تلویزیون خیلی موقع میبینیم استیت بار مانیتور بکنه. الان به یه پوینت رسیده هر وکیل هر چیزی میخواد میگه تو تبلیغات، but it's not right، چون مردم میتونن فریب بخورن. به عقیده من استیت بار باید حتی این ادورتایزینگ ها رو خیلی خوب مانیتور بکنن، بیلبورد ها رو، که میک شور کنن مردم خدای نکره فریبی نخورن روی این ادعای یا تبلیغاتی که انجام میدن.
بسیار ممنون از شما دوستان. صحبت های آقای دکتر رادنی مصریانی رو شنیدید، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، و همینطور پرونده های مربوط به اختلافات محیط کار بین کارمند و کارفرما. با ایشون میتونید در سراسر کالیفرنیا تماس بگیرید. 818-80-80-88 818-80-80-88 مصریانی-law.com هم وبسایتشون هست. آقای مصریانی بسیار ممنون از شما.
خیلی ممنون از شما آقای معزنی و شنوندگان عزیز رادیو همراه.
KTWV HD3 Los Angeles. قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات در ارث می‌باشد.
چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-99-99.
Kajabi John, your exclusive real estate resource. 888-656-5657. 888-656-5657.
به به، سلام، خوش اومدید. سلام سلام، ببین برای چی آوردم؟ باقلوای فنسی صدف، وای خدای من عاشقشم. 6 نوع باقلوای ترد و خوشمزه با شیرینی کمتر، همه توی یه بسته، همونی که تعریفش رو می‌کردیم.
باقلوای فنسی صدف ترد و دلچسب با شیرینی کمتر و مخلوطی از گردو، بادام و پسته، عصرانه‌ای لذیذ برای شما و هدیه ارزنده برای عزیزان شما. باقلوای فنسی صدف انتخابی از میان بهترین هاست.
نه دارم نه میتونم.
طوری شده جناب؟
بازم داغونه. 150,000 دلار بدهی کردیت کارت به اضافه وام خونه. پول ایدیو هم ندارم بسازم. موندم چیکار کنم؟
خونتون چند میارزه؟
1,000,000.
چقدر روش وام داری؟
500,000 تا وام اول با بهره عالی که نمیخوام بهش دست بزنم.
پس کوهم باش.
چی باشم؟
شما نگران نباش. شارت پیام کوهم باشه.
حالا خوب گوش کن. 80% 1,000,000 خونه یعنی 800,000 دلار میتونی وام بگیری. 500 تا لونته از 800 تا کم میکنی. پیام 300,000 دلار وام دوم یا همون سکند لون با بهره خوب میده بهت. بدهی کریدیت کارتاتو صاف میکنی. یه ایدیوی دو خوابه شیک میسازی، اجاره میدی. قسط وام 300,000 تا در میاد. بقیهش هم میذاری جیبت. دیگه چی میخوای؟
شماره تونو ببخشید، شماره شونو.
310-488-20-10
با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، 8 راهی خوب و بد زندگی، یک شنبه 28 اپریل 3 تا 6 بعد از ظهر در رستوران پیالون واقع در 15928 ونچورا بولوارد در شهر انسینو. ورودیه $40. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
وای مردم والا، از یه طرف بچه ها من، یه طرف مامان بابام خسته شدم. خونم که نگو، واویلا که چقدر کثیفه.
کاری نداره بابا، زنگ بزن به ملودی، اون همه مشکلات رو حل میکنه. ننی برای بچه هات، کیگیور برای مامان و بابات، هاوسکیپر برای خونت. زود پوشو زنگ بزن، دیوونه شدی، زنگ بزن 818-745-10-10. تازه برای ایرانی هم کار خدماتی پیدا میکنه. 818-745-10-10 Infinity Domestic Agency by Melody.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند. 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هولاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه این 217 CD به صورت USB هم موجود است. لطفاً برای تهیه CD, DVD و USB با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
همراه شو هموطن، رادیو همراه.
حالا که نفس می کشم در هوات، نخور قصه ماندنم را دگر، می خوام صدای خنده هات کنه گوش آسمون و کر. نترس جانم که دستانم جدا شدنی نیست، دستانم این عشق بمانه تا ابد در قلبت امانت. توی ماهم پری زادم، نه یک دل که صد دل به تو دادم، بدان که در بند تو باشم آزاد آزادم، آزاد آزادم. اگر که نمانم به تو نسپارم، دلم را شوم مدیون دلت، تا هم نفسی هست برایم نفسی هست، تو دریای من باش منم ساحلم، تو دریای من باش منم ساحلم. نترس جانم که دستانم جدا